عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد و این نکته رو باز تذکر خواهم داد و عرض میکنم که اگر احتمالاً درباره موضوعهای مربوط به داخل یا خارج از ایران، درباره حوادثی که اتفاق میفته به صورت پرسش مطلبی دارید، در خدمت شما هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
کامن هستی؟
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
سوالی حضورتون داشتم در مورد جامعه شناسی دین.
من یه تمنا بود از حضورتون میگم که کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. تمنا میکنم.
عرض کنم حضورتون که جامعه شناسی دین رو چطور تعریف میکنه. من به دیکشنری مراجعه کردم، دیکشنری مریم وبستر، وری دیکشنری خیلی مهم. زیر عنوان فیت دیدن میگوید Believe and Trust in God. تعریف کامل تری زیر عنوان Religion میگوید Organized System of Faith and Worship. آیا این که میگویند که مثلا اکثر ادیان دین بعضی خودشون رو قبول ندارن و چند
نه بذاریم اول برم اون تعریف، البته به صورت یه جمله تعریف کلی هست ولی نه جامعه است و نه مانه، نه تعریف فیت به عنوان ایمان یا باور یا حتی دین، نه تعریف ریلیجن در چارچوب مسئله دعا که در حقیقت اون موضوع اصلی و اساسی باشه نیست. البته برخی از جوامع اینجوری فکر میکنن، اگر قرار باشه در یه جمله کوتاه هم بگن، شاید انتخاب، شاید، مطمئن نیستم انتخاب درستی باشه، برای اینکه میدونید دیکشنری قرار نیست چیزی رو تعریف کنه. دیکشنری میاد تعریفای مردم رو تعریف میکنه، یعنی میگه اگر از ما مردم جهان بپرسیم، که از همه نمیپرسن ولی به صورت آنچه که رندم یا تصادفی است، از فرض کنید 10,000 نفر بپرسیم که نماینده مثلا 3 میلیارد مردمان بالغ جهانه، احتمالاً یه همچین تعریفی رو میدن و اون رو مینویسن و البته تعریف بعدی رو هم خواهند داد. بنابراین جامعه شناسی دو تا نکته داره. یکی این که میگه من یه تعریفی دارم درباره دین به عنوان یه نهاد اجتماعی، social institution، یعنی یه institutionی است. همونطور که در جامعه دو تا نهاد اول بوده، خانواده و دین، بعدن سه تا نهاد بعدن آمده، اقتصاد، سیاست، آموزش و پرورش، ظرف 150 سال گذشتم سه تا نهاد دیگه سر کلش پیدا شده، یکی بهداشت، یکی ورزش، یکی تفریح و سرگرمی یا اینترتینمنت. بنابراین از نظر جامعه شناسی امروز ما 8 تا اینستیتوشن اصلی و اساسی داریم که بین 5 تا یه ذره 20% تولید ناخالص ملی بیشتر کشورها رو به خودشون اختصاص میدن و معلومه که معناش این است که مردم تقریبا بیشترشون هر روز درگیر یه نوع ارتباط با این نهادهای هشتگانه هستند و یا اصولا بیشتر جامعه رو این نهادهای هشتگانه توجیه و توصیف میکنن. دین یه نهاد هست، اما به ماهیت الهیش یا ارتباطش با خدا یا به کتاب آسمانی یا به مفهوم، حالا زبان فارسی صحبت کنیم، وحی و یا پیام، ابدا دربارش نظری نداره، چون اون موضوع موضوعی است که خارج از چارچوب علمی است و میگه در این که ادیان از جانب خدا هستن نیستن، اولا خدایی هست یا نیست و بعد از اون ادیان از جانب خدا هستن یا نیستن، یا اینکه کدام دین هست کدام دین نیست، اصلا مطلقاً وارد همچی بحثی نمیشه، یعنی حتی این گفتگو هم نمی‌کنه که ما وارد این بحثا نمیشیم، برای که هر کسی که تعریفی از دین داره، از علم داره که درباره پدیده‌های محسوس و ملموسی که از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش و از طریق اندازه‌گیری‌های پدیده ها به دست میاد و مربوط به جهان فیزیکی و مادی است. ببخشید صدای نفستون میپیچه توی از کنم تلفن پخش میشه، عذر میخوام. بنابراین یه نگاهی به اون موضوع اینگونه دارن. حالا اما داشتید مطلب، اگر در این باره حرفی نیست این نکته ارز کنم که به عنوان یه نهاد اجتماعی به جامعه شناسی از اول تا آخر موضوعای دینی رو مطرح میکنه، چرا افراد مذهبی میشن، چه گروهی بیشتر علاقه دارن، چرا این مذهب یا اون مذهب در میان این گروه یا اون گروه به مقدار بیشتری دیده میشه، چرا مردمان مثلا با اینکه زنن یا مردن، جوانن یا مسنن، تحصیل کردن یا آگاهی های علمی ندارن و تحصیل نکردن، در شرقن یا در غربن، کاملا اون مباحث رو بر اساس مطالعات آماری و بعدن رابطه علت و معلولی بحث میکنه، ولی هرگز وارد بحث حقانیت ادیان، درست و غلط یا خوب و بد بودن دین بحثی نداره، برای که حتی بحث خوب و بد به یک اعتبار و در مفهومی که نگاه خوب و بد دقیق و درسته که بحث فلسفی و مذهبی هست، گفتگوی علمی نمیتونه وجود داشته باشه و بنابراین هر کتابی که درباره جامعه شناسی دین هست یا جامعه شناسی و روانشناسی دین هست فرقی نمی کنه، گفتگوها در چارچوب فقط علمی است و آخر کار شما با مسائلی که مربوط به مردم دیندار یا بیدین یا با آنچه که به عنوان دین می شناسن یا برای خودشون قبول دارن یا باور دارن یا بر مبنای اون عمل می کنن یا حرف می زنن یا با دیگران کار دارن یا ندارن صحبت می کنه، اما به هیچ وجه وارد بحث حقانیت ادیان و درست و غلطشون نمیشه. میفرمایید.
بله، اصلا حضورتون که من منظورم این نبود، ولی آگاه شدم. به طور کلی میشه من برداشت من از فرمایشات جناب عالی این است که تعریف دین نه از نظر علم جامعه شناسی، از نظر عرفی و رسم با تفاوت‌های فرهنگی تعریف متفاوتی دیگری داره. که من برداشت...
نه درسته، برای که ببینید شما اگر فرض کنید به مثلا هندوستان تشبرید یا به چین تشبرید یا به ژاپن برید، تعریف اونا رو از دین بپرسید بعد بیه تو خاورمیانه، خیلی از هم فاصله داره. یعنی مخصوصا فرض کنید شما با شینتو در ژاپن یا حتی بودیزم یا بودا در چین و یا هندویزم در هندوستان یه ذره آشنایی داشته باشید، میبینید که یه فاصله بسیار هست، حتی برخی از قدر در یه زمینه‌های عکس همن یا حداقل نقطه‌های تأکید متفاوت. یعنی فرض کنید یه دینی در یه زمینه‌ای ممکنه مثلا 10-20-30% مطالب رو به اون اختصاص بده، در حالی که یه دین دیگه حتی 1% هم وقت و نیرو و انرژیش رو موضوع نمیگذاره. و بعدم درباره مسئله ارتباطش و چگونگی این ارتباط با خدا یا با طبیعت یا با خلقت تفاوت فاحشی میانشون هست و بعد نقشی که در زندگی داره، یعنی برخی از اوقات برای یه عده دین همه چیزه، یعنی از آغاز تا پایان زندگیشونه، برای یه عده فقط یه جنبه محدودی داره در یه زمینه‌هایی و بعدم به قول برتراند راسل برای یه عده هم فقط مثلا هفته یکی دو ساعتی مطرح میشه که به معبد میرن، بعدم میرن دنبال کارشون، با دینشون به صورت مشخص و معین کاری ندارن. و بعدم جوامعی هستن که اصولاً فرهنگشون فرهنگ دینیه یا دینشون به صورت فرهنگ در آمده، یعنی شما به این راحتی ها نمیتونید تفکیکی قائل بشید بین کالچر یا فرهنگی که در یه جامعه هست و دین اون جامعه. به بیان دیگه ویژگی های فرهنگی و ویژگی های مذهبی ای بسا 60-70-80% درصدش این همه، تا اونجایی که برخی از اوقات اصلا این تفکیک معنایی نداره. یعنی هر وقت شما یه فرهنگی رو توصیف میکنی مثلا با 50 تا ویژگیاش، اگر یه کس دیگه درباره همون دینی که غالب است در اون فرهنگ صحبت کنید، رفت میبینید 40 تاش دقیقا به عنوان ویژگی های اون دین یا اون مذهب بیان میشه. و یکی از اون کشورهایی که به نظر من تو این زمینه نسبتا هست حتما ایرانه. یعنی فرهنگ حاکم بر جامعه ایران با باورهای مذهبی و مخصوصا باورهایی که مربوط به دیانت اسلام و به ویژه مذهب تشیع هست کاملا در هم آمیخته، و مخصوصا طی 30 سال گذشته که کوششی در جهت تغییرات اساسی و بنیادی فرهنگی در ارتباط با باورهای مذهبی شده، به مراتب فرهنگ و دین در هم آمیختن و تفکیک و جداییشون به مقدار زیادی اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکله. من چون احتمالاً پرسشی دارید ولی پیام ها رسته، بگذارید پیام ها رو بشنویم. با خاطر آسوده من در خدمتتون هستم. تمنا می کنم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد میشه.
خط تلفنم تموم شد. خداحافظ.
مادر جون برو پول تلفنت زیاد میشه.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
واو شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه 310-492-2000.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرهن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در گلندل، اورنج کانتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، عرض میکنم اخیرا مشاهده میشود در جاهایی که بخصوص حکومت دینی یا سیاق برقرار.
ببخشید من جسارتم رو مجددا، چون به من میگن که کمی صدا رو شما رو بلندتر میخوام. بفرمایید. خواهش میکنم.
در جاهایی که حکومت دینی یا سیاکراسی برقرار هست، میبینیم اقلیت دینی خاصی را به رسمیت نمیشناسند. نه تنها به رسمیت نمیشناسند، بلکه این اقلیت را مورد شک و ذن قرار داده، از آنها سلب حقوق مدنی و اجتماعی میشود، دستگیر زندانی میشوند و یا اعدام میشوند. و آنکه اینجور که من بررسی کردم این اقلیت دینی هم به یکتاپرستی اعتقاد دارد. البته من عضو این اقلیت مذهبی نیستم ولی این چیزها را که میخونم میبینم و میشنوم دچار عذاب وجدان میشم. اخیرا با یکی از سروران عزیزم که ایشون دکتر روانشناس هستن صحبت میکردم، گفتم اصل عمل شما طبیعی، اون همون چیزیست که سعدی میفرماید بنی از آدم اعضای دیگران که در آفرینش یک گوهرند، تو عضوی به درد آورد از روزگار دیگر عضوها را نماند فراد. ایشون فرمودن که اگر من دچار این افسردگی ناهنجاری نشم اون غیر طبیعیه، چون به عدالت خواهی اعتقاد دارم، تخصص و حرفم هست حقوقه، به خاطر این هست که این من زجر میده. بعد بالاخره من از این سوال کردم که به نظر شما من باید به روان پزشک مراجعه کنم و یا روانشناس؟ ایشون چون ارائه خاص به برنامه های شما دارن و خودشون تقریبا شاگرد مکتب شما میدونن و همیشه هم برنامه شما رو گفته ایشون از تلویزیون و یه رادیو گوش میکنن، هرچند خودشون روانشناس بسیار برجسته هستن، گفتن که به جناب هلاکویی زنگ بزنین، شاید با از ذریعه های دانشی ایشون یک مقدار ناراحتی شما و افراد دیگر رو تسکین بدین.
عرض کنم اولا ایشون لطف داشتند و قصدشون امتحان بنده بوده و از این بابت متشکرم. ببینید دو سه تا نکته هست در این زمینه، بعد برمیگردم به موضوع خود شما. اولا اینکه ادیان با توجه به اینکه در مکانهای مختلف بودن یا از هم بیخبرن یا به دلیل تفاوت اصولی که به دلیل محیط جغرافیایی دارند همدیگر رو قبول ندارن یا نمیپذیرن. مثلا فرض بفرمایید ما در خاورمیانه با شینتو در چین یا با بودا در ببخشید ژاپن، شینتو در ژاپن و یا بودا در چین اصلا باشون کاری نداریم و حرفی هم ازشون نبوده تا زمانی که ارتباطات فرض کنید 100 یا 200 سال گذشته ما رو یکمی با هم آشنا کرده و درگیر کرده، ولی الان موضوعشون مطرح نبوده. بنابراین اولین مسئله‌ای که هست مسئله مکانه، دوم مسئله زمانه، به این معنا که ادیانی که در یک مکان هستند یا به نوعی دنباله هم هستند همیشه دین قبلی از نظر زمانی بعدی رو قبول نداره، بعدی قبلی رو قبول داره و بنابراین این که یکی دینی رو قبول داره یا نداره هیچ ارتباطی به موضوع ادیان یا محتوای ادیان در این زمینه نداره. به طوری که فرض کنید دوستان هموطنان یا اصولا عزیزان یهودی حضرت مسیح و مسیحیت رو قبول ندارن، در حالی که مسیحیان حضرت موسی و یهودیان رو قبول دارن، عزیزان مسیحی مسلمانان رو قبول ندارن در حالی که مسلمانان مسیحیان یا یهودیان رو قبول دارن. و چون در سلسله ادیان سامی یا ادیان به هر حال به نوعی با برچسبی که زده میشه ابراهیمی قرار دارن و دنباله هم هستن، عامل زمان تعیین کننده است. اما مطلب سوم میتونه محتوای ادیان باشه، یعنی به دلیل اینکه برخی از موضوع هم طور که عرض کردم در برخی از ادیان بسیار مهم و اساسی است و خلافش به عنوان شرک و کفر و غلط و بد شناخته میشه، روزی که شما در یک مفهوم دینی در یک منطقه دیگری از جهان اونها رو میبینید بسیار طبیعی است که اینها با هم علاوه بر تفاوت مکانی و زمانی جدایی هایی دارن. ولی تازه موضوع به همین جا هم ختم نمیشه. حالا نه اینکه نظر کارشناسانه‌ای در این زمینه ندارم، ولی شما فرض کنید در قرآن وقتی که با اهل کتاب کار دارید سلسله ادیان سامی مورد نظره، گویی در هیچ جای دیگر پیامبری نیست و یا راهنمایی نبوده. حتی شما میدونید به یک اعتبار میشه گفت مشخص و معین درباره حضرت زرتشت و دین زرتشتی در قرآن اشاره‌ای نیست. درباره بودا یا فرض کنید کریشنا ابدا حرفی نیست، در حالی که اینا ادیان بزرگی هستن با جمعیت‌های چند صد میلیونی و یا زرتشتیان به هر حال چسبیده به ایران و ارتباط ایران و کشورهای عربی و مخصوصا عربستان مطلب پنهانی نبوده، اونم تازه یه دینی که اگر حالا به یک اعتبار آخرین زرتشت یا تنها زرتشت نمیخوام وارد این بحثا بشم مال 2700 سال قبل بدونیم، یه چیزی نزدیک 1300 سال قبل از اسلام وجود داشته و جامعه ایرانی به هر حال بعد از یه مدتی دین رسمی خودش رو دیانت زرتشتی میدونسته، ولی اشاره‌ای به اون صورت نیست و به همین جهت است که برای مدت‌ها اونها رو اهل کتاب یا خارج میدونستن، بعدن با یه تفسیرهایی احتمالاً به دلایلی اونها وارد شدند و نشدن که وارد بحث تاریخیش یا گفتگوهای مذهبیش اصلا نمیخوام بشم. نتیجتا اینا رو میشه دید. اشکال کار ادیانی که دو تا ادعا دارن، یکی ادعایی که به همه زندگی کار دارن، دوم این که یه مجموعه کامل و تکمیلی هستن و غالب اوقات آخرین، دیگه جایی برای هیچ بحث و گفتگوی باقی نمیگذارن. یعنی درست مثل این که این آدم فرزند شماست و دیگران فرزند شما نیستن. حالا انسان هستن یا نیستن، ماجرای فرزند بر اساس تعریفش انسانهای دیگرن ولی فرزند شما نیستن. این ادیان معمولاً حالت انحصاری درباره داشتن حقیقت و حالت مطلق و کلی و قطعی و نهایی و تنها رو با خودشون حمل میکنن، به طوری که در باور اصلا جایی برای هیچ کس دیگر نیست. این رو شما به نوعی مثلا فرض بفرمایید که در مسیحیت یا در اسلام میتونید ببینید، یا گروهی از مسیحیان، چون در اونجا باز یه تفاوتهایی وجود داره. بنابراین بسیار روشن هست که وقتی که شما موضوع رو به بهشتی و جهنمی، خوب و بد، درست و غلط، الهی و شیطانی، از جانب خدا یا دروغ و ساخته انسان میدونید و بعدم دلائلی یا به هر حال استدلالاتی برای خودتون دارید و یا در مواضع قدرت از اون استفاده میکنید، بسیار طبیعی است که اون حوادث و اتفاقات به راحتی میفته و این چیزی تازه‌ای نیست و در طول تاریخ این پستی و بلندی ها با توجه به قدرتی که پیروان ادیان داشتن و یا در سیستم سیاسی اقتصادی پیدا کردن، کاملا این تبعیض و تفاوت و تجاوز وجود داشته و بعد نه تنها اون کشتارها، اونم کشتارهای بیرحمانه، به دلیل اینکه وقتی که قدرت لباس تقوا و مذهب می پوشه، پر زورترین نیرو یا کوبنده ترین نیروی ممکن در اون شرایط به وجود آمده و در حقیقت مثل صاحب کسی است که همه چیز رو داره، برای اینکه همه گونه میتونه از ساده ترین مسائل اقتصادی سیاسی و اسلحه گرفته تا باور و اعتقاد مردمی که براش نه تنها بکشن، حاضر بشن کشته بشن. و بنابراین شما یه دفعه یه ماجرایی به اسم شهادت رو پیدا میکنید که از این طریق داره گواهی میده به حقانیت و صحت، چون لغت شهید به معنی گواهی دهنده است، یعنی این با ریختن خونش داره شهادت میده و گواهی میده و تایید میکنه حقانیت رو و در حقیقت باور و اعتقاد خودش رو. خب در یه چنین شرایطی معلومه که حالا یا غلیان و غلبه باور دینی و مذهبی مثل هر چیز دیگری میتونه گروه‌های مختلف و متفاوت رو تحت فشار بگذاره و این فشار رو تا پای شکنجه و مرگ و نابودی اونا ببره، و یا برخی از اوقات به دلیل اینکه از این افراد مانند مرغ و خروس همه مجالس هم از عزا و عروسی استفاده میشه، همیشه میشه از اونها به عنوان یک کارت بازی و یه جوکری که قواعد بازی رو به هم میزنه استفاده کرد، و این چیزی نیست که یک بار و ده بار و صد بار در جهان اتفاق افتاده باشه. همطور که از بقیه موضوعهای اقتصادی یا قومی یا حتی زبان یا تفاوتهای فرهنگی، حتی برخی از گویش ها و لهجه ها علیه آدم ها استفاده میکنن. اما اون قسمت آخری که شما اش بشاره فرمودید که وقتی که انسان به آزادی، به برابری، به حق انسانی و بعدن به رسیدن به این نتیجه که باورها و اعتقادات بیش از اون که مسئله اجتماعی عمومی باشن یا به دیگری مرتبط باشه، به خود فرد مرتبطه، و بعدم مخصوصا وقتی که انسان مشاهده میکنه که این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها نه تنها برای اون آدم‌ها ویرانگر و نابود کننده است، کل سیستم اجتماعی رو با یه آسیب و دردی همراه میکنه، و این آسیب و درد نه تنها در سطح اجتماعی شامل حال افرادی مانند شما میشه که تفاوت رو، تبعیض رو، ظلم رو، بیداد رو، تجاوز رو، استفاده و قربانی کردن انسان ها مانند مرغ و خروس در پای مجالس عزا و یا عروسیشون نمیپذیرید و نمیپسندید و این را انسان رو برتر و بالاتر از اون میدونید که در پیشگاه هیچ بتی، هیچ باوری، هیچ اعتقادی قربانی بشه، چون تمام این باورها، اعتقادات، بتها ساخت و پرداخته هم انسان است، هم به انسان مرتبطه و همه و همه همه و همه از انسان کمترن و بنابراین هیچ قطره اشی حتی قرار نیست به خاطر اینها ریخته بشه، چه رسه قطره خون، بر اینکه ارزش ندارن و اهمیت ندارن، به ویژه وقتی که کمی با این موضوعها و مسائل آشنا باشید و ببینید که در تحلیل یک کمی جامعه شناسی و دقیق علمی اینا آخرشون به ایدئولوژی میرسن و مقصود از ایدئولوژی یه مجموعه از باورهاست، حالا 5% 10%، 20%، 95% در جامعه که تو خودش به خودی خودش خوب و بد رو داره و همه چیز در اونجا ریخته شده. درست مثل این است که من و شما عرض کردم که کبوتری رو یا فرض کنید مرغی رو بخوایم به عنوان شام ازش استفاده کنیم، در مفهوم ایدئولوژی ما این مرغ رو یا کبوتر رو خام و با همون پر و نوک و پای عجیب و غریبش که نمیدونم چگونه میشه خوردش و استخوناش رو باید بخوریم. یعنی فقط شما باید یه موجود یه ذره غیر عادی باشید تا توان این کار رو داشته باشید و بنابراین این مفهوم ایدئولوژی است. یعنی وقتی صحبت از ایدئولوژی، یعنی مجموعه از باورهای خوب و بد و درست و غلط و مفید و مضری که آدما به دلیل اون مطلق گراییشون، کلی گراییشون، یه مقداری انحصارگریشون خودشون رو به اونجا رسیدن که غیر از این هیچ حقیقتی نیست، غیر از این هیچ واقعیتی نیست، غیر از این هیچ چیزی ارزش توجه رو یا حتی زیستن رو نداره پذیرفتن، در حالی که انسان سالم دنیای امروز آرمان خواهه و ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی و آرمان به عنوان ایدئال تفاوتش اینه که در آرمان شما همه جنبه های مثبت و خوب رو دارید و تمام جنبه های منفی رو دور میکنید و ضمناً همیشه همیشه آماده تجدید نظر در این خوب و بدید. یعنی همون کاری که ممکنه من و شما بکنیم که این مرغ رو یا اون کبوتر رو پرش رو میکنیم، قسمت های اضافهش رو حذف میکنیم، از درون حتی شکمش چیزایی که قابل خوردن نیست یا بد است و مضر ازش بیرون میاریم، بعد به طریق درستی اون رو میپزیم که آنچه که به دست میاد، حالا با کلیتش عرض میکنم، با بدن من و شما سازگاری داشته باشه و بتونه به عنوان یه عامل تغذیه مورد استفاده قرار بگیره، هم درد گرسنگی رو و هم زمینه رو به جهت رشد و استفادهی که بدن از این گوشت یا هر چیزی احتیاج داره رو فراهم کنه. به بیان دیگه مسئله اصلی و اساسی آرمان خواهی و آدم های آرمان خواه اولا هیچ جنبه بد و منفی رو نمیپذیرن، این گرفتار ایدئولوژی نمیشن و دوم اینکه به دلیل اینکه همیشه آمادن و با کمال اشتیاق به دنبال تجدید نظر در نظام باورها و اعتقاداتشون هستن، به مجردی که حرف مخالف رو میشنون به دنبالش راه میافتن. یعنی اگر فرض کنین من و شما یه باوری داریم درباره زن یا درباره کودک و یه کسی به ما میگه که یک مطالعه علمی، یه باوری، یه عقیده‌ای، یه سخنی مختلف و متفاوت از اون چیزی که درباره زن یا درباره کودک هست، من و شما مشتاقانه به دنبالش بریم، نه به خاطر اینکه او رو رد و نفیش کنیم، بلکه درست به خاطر اینکه تجدید نظری دقیقتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر رو باورهای خودمون به وجود بیاریم. به همین جهت که اصلا مفهوم روشنفکر یعنی همین، روشنفکر یعنی یه آدمی که در حالی که همکنون باوری داره سخت مشتاقانه حتی برخی از اوقات محتاجانه به دنبال تغییر و تکمیل اونهاست و این اون مفهومه، تا اینکه آدم بیاد خودشو روشن فکر بدونه ولی الان مثلا 15 سال یه باور غلط عجیب و غریبی رو که اصلا هیچ جایی برای اثبات و استدلال نداره پاش بیسته و بعد خودش جز روشن فکران بدونه تو هر زمینه‌ای که میخواد باشه، یا 50 سال یه باور مذهبی رو که در فرض کنید 10 سالگی گرفته اون رو تا سن 60 سالگی 50 سال پاسدار باشه و در حقیقت کسی باشه که همون حرفای 10 سالگی خودش رو بزنه. چون یک اتفاق از تستایی که بنده سر کلاسی که اتفاق امشب هم دارم اون رو مطرح میکنن که نشون دهنده آسیب مثلا بین 12 تا 18 سالگی این است که من همون باورها و اعتقادات کودکی یا نوجوانی خودم رو، جوانی خودم دارم. همه آدم ها باید این باوراشون رو عوض کنن، علتش هست که اصلا ممکن نیست که من بتونم با باور نوجوانیم در سنین میانسالی زندگی کنم، در حالی که میدونید بسیاری از آدمهایی که باورهای تند و تیز ایدئولوژیک دارن اینا از سن 15 سالگی تا سن 95 سالگی پای یه چیزی محکم ایستادن و این دقیقا نشانه غلط بودنشه. یعنی درست در هر زمینه، یعنی هیچ تغییر و دگرگونی رو نمیپذیرن، که با اون فکر مطلق گرایی و اون فکر انجماد و اون تنگ نظری کاملا همراهه. نتیجتا ما تو دنیایی هستیم که خوشبختانه بمباران آنچه که به عنوان اینفورمیشن یا اطلاعات میشنویم که پایه و مایه علمی داره و البته علم با اطلاع متفاوته، زمینه رو فراهم میکنه که ما به هم بریزیم، و این به هم ریختن هست که خوشبختانه بسیاری از ما رو باز میکنه و آماده میکنه که در یه زمینه‌هایی بشنویم و بفهمیم. و اون وقت است که وقتی یکی سیمانند شما پیدا میشه که این آمادگی رو داره و مسئله انسان رو برتر از این حرفا و باورها و اعتقادات و حتی نهادهای اجتماعی میدونه، همه اونها به جهت رشد و توسعه و تکامل انسانی به خاطر خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی انسان فراهم آمده، هیچ وقت نباید وسیله رو بهش آنچنان تقدسی داد که هدف رو به خاطر اون قربانی کرد. به همجاست که وقتی که کسی مسئله انسان براش اصل و اساسه و این امتیاز رو، این جایگاه رو برای انسان قائله و همه ساخته‌ها و پرداخته‌های انسان رو، یا تو همه ساخته‌ها و پرداخته‌هایی که ادعی فکر می‌کنن از جانب خداست یا هر کسی دیگر هست رو برای انسان و در خدمت انسان می‌دونه، اون موقع نمیاد به خاطر حفظ اتومبیل انسان رو تیکه تیکه کنه که چرا اتومبیل رو خراب کردی. در حالی که وقتی شما وسیله رو اصل میگیرید فقط به خاطر اینکه اتومبیل به دیوار خورده، شما میاد یه آدمی رو سرش رو میبرید. این همون چیزی است که برخی از اوقات در این جوامع به خاطر مسائل سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی آدمها رو از پا در میارن، در حالی که اینا همه وسیله ای بودن برای انسان. در خصوص مذهب هم متاسفانه ماجرا همینه. تا زمانی که ما این رو نپذیریم که اصولا تفکر مذهبی بر پایه وجود خدا و دانایی و مهربانی خدا استواره و بنابراین هرچه موجود است مستحق و مستوجب محبت و لطف و قبول و پذیرش و حتی بخشش هست، گرفتار خواهیم بود. ولی متاسفانه مثل کاردی که قراره در اختیار آشپزی باشه که آشی بپزه یا قصابی باشه که کاری بکنه یا بالاخره دست جراحی باشه که انسانی رو از مرگ نجات بده، متاسفانه غالب اوقات این کارتا در دست قاتلینه و وقتی در دست اونها قرار گرفت از اون کارت به بدترین صورت استفاده میکنه. به هر حال کلیاتی به نظرم رسید. من به پیام ها رسیدم، اگر امری نیست ازتون خداحافظی کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم جناب دکتر. من جوابمو گرفتم.
ممنون از محبتتون. استدام شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8060. 69 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
ژاله بامشاد، راهنمای دلسوز و آگاه، شما را در گرفتن حقوق بازنشستگی، استسای، مدیکال، مدیکر و سایر مزایای دولتی و انجام امور مهاجرتی یاری می‌دهد. 310-441-9797.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، باقی دوستانی که در این شهر در لس آنجلس تشریف دارن میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو طی 3 هفته با 3 ساعت که میشه روی هم 9 ساعت از پنجشنبه آینده 13، 20 و 27 آگست در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت. در این کنفرانس درباره 50 باید و نبایدی صحبت میکنم که میتونه زندگی ها رو بسازه یا ویران کنه. عدم توجه به اونها مشکلات و گرفتاری های رو به وجود میاره. 7:30 بعد از ظهر پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست در المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که همین جمعه 7 آگست از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی درباره رفتار گروهی و جمعی دارم و به چگونگی شکل و فرم گرفتن حوادث اخیر ایران از دیدگاه رفتار جمعی اشاراتی خواهم داشت. و روز شنبه و یک شنبه 8 و 9 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 11:00 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 آگست از ساعت 11:00 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم یعنی چگونه ذهن من و زندگی من می بود. و یک شنبه 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی، بحران‌هایی که در زندگی ما اتفاق می‌افته و بحران‌هایی که در محیط اطراف ما تا سطح جهانی. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هست و کارت‌های ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
نمیدونم خاطر شما هست نه، فکر کنم هفته قبل بود ما یه صحبت کوتاهی داشتیم در مورد مسئله ملی‌گرایی، یه جورایی در رابطه با اون مسئله و در رابطه سوالی که داشتم در مورد یه مسئله‌ای که به ذهنم رسیده، چون ایمیل‌های مختلفی از دوستانم رسید به دست من در مورد اینکه داشتم دنبال می‌گشتم که این جنبش درویش‌ها کلاً از کجا شروع شده. و من به این مسئله برخوردم که اصلا درویش ها خواستگاه اصلیشون اینا پیرو مزار مانی بودن و از منطقه به نام چکاچک یزد اینا حرکت رو یا شروع این اندیشه بوده، ولی در حال حاضر به نظر من یه جنبش ویرانگر ذهنی شده، مهم پرستی بین ایرانی ها که فرد مهمیه به نام علی. من دلیل میگم مهم چون اصلا این شکلی که اونجا هست اصلا شکل کسی به نام علی نیست و اینا در نقاط دنیا در نقاط مختلف دنیا میرن و این اصلا این حرکت و این مسئله درویشی رو تقریبا با علی پرستی و علی اللهی در هم آمیختن و اصلا یه جنبش فکری تقریبا میشه گفت جدیدی هر دوره داره به وجود میاد در مورد این مسئله درویشی. یعنی درویش‌های سال‌های خیلی قبل تفکراتشون با درویش‌های امروز خیلی بیشتر فرق کرده و خواستم ببینم شما یا اطلاعی دارید که واقعا اینا افرادی بودن که اصلا در وهله اول هیچ گرایشی در مورد علی نداشتن و قبل از این مسئله اینا به وجود اومده بودن، و نظر شما در رابطه با این جنبشی که اینجوری میونه ایرانی‌ها شروع شده با مهم پرستی و نمیدونم اینا چه قصدی دارن که چه چیزی در زندگی ثابت کنن، چون پیرو این شعری که میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خدای ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. ما در تاریخ خودمون وقتی نگاه میکنیم فردی مثل بابک رو ما میتونیم مقابل تمامی افراد مهم بذاریم، از نظر شجاعت، از نظر کسی که برای سربلندی ایران و ایران زمین تلاش کرد، و نه فردی که ما نمیدونیم کی هستش، چی بوده، تاریخچه‌اش بوده، حتی به دست خود ما ایرانی ها کشته شده. چون ابن مرجم مرادی من خوندم فردی بوده به نام فیروز مرادی و یکی ایرانی بوده. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
ببینید نه 5-6 تا مطلب رو فرمودید که بعضیاش مقدار جای گفتگو داره، مثلا اون شعر شما من دربارش مطلبی و نظری دارم درباره این که اولا جنبشی اولا جنبشی به نظر من نیست. یعنی شما در هر جامعه‌ای مثلا در جوامعی که آزاد هستن آدم‌ها به دلایل و بهانه‌های مختلف دور هم جمع میشن. شما در یه شهری مانند لس آنجلس بیش از صدها گنگ دارید که اینا به دلایل مختلف دور هم هستن و یا جوانها دور هم جمع میشن که اونجوری میشه هزاران. معناش جنبش نیست، معناش این هست که ما در دنیایی هستیم که همینقدر که برخی از اوقات در فراغت آب و نان آزاد بشیم دنبال یه چیزایی را میفتیم و تو این زمینه هم هست. اینکه ریشه هاش از کجاست بسته به اینکه شما چه تعریفی از مفهوم دراویش داشته باشید. چون یه صحبتی تو حرف بود، هم اینو در زمینهای موهوم آوردید، حتی به یک اعتبار مفهوم درویش به معنی یه موجود فقیری بود، بعد اینا با مسائل دیگری که آدم ها خودشون رو و یا افتخارشون رو در فقرشون میدونستن مرتبط کردن. یعنی یه طیفه، یعنی به این معنا که شما از بالا تا پایین میتونید کسانی رو پیدا کنید که دم از درویشی میزنن و قصدشون از درویشی گداییه، در حالی که یه گفتگوی درباره درویشی میتونه باشه که اصلا مسئله اصلیش نه تنها انقطاع و به نوعی جدایی، اصلا رد و نفی همه چیز یا همه لذایذ دنیاست و خیلی متفاوته که انسان به دنبال لذت باشه و لذت رو گدایی کنه ولی از طریق کار و کوشش خودش به دست نیاره، تا کسی که او رو رد و نفی میکنه. اصلا به درستی و غلطیش کاری ندارم، یه طیفیست. و بعدم این با مسائل عرفان و صوفی و اینها در هم آمیخته و با خودش برخی از اوقات روابط خاصی یا در برخی از زمینه‌ها استفاده از مواد مخدر مشخصی در مناطق مختلف حداقل خاورمیانه یا ایران بوده. جاهای دیگه هم شما اینا رو به نام‌های دیگه میتونید بشناسید، مردمانی که یه جوری با سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی برخورد می‌کنن، در جامعه حالت حاشیه می‌گیرن، حالا از کولی‌ها بگیرید تا جیپسی‌ها تا کسانی که به هر حال به صورت‌های مختلف و متفاوت زندگی کردن و عمل می‌کنن. اصلاً تعجب‌آور نیست، چون اینا پراکندگی ذهن انسانی است که می‌تونه زندگی‌های خاص رو به وجود بیاره. همونطور که یه گروهی سراغ مواد مخدر میرن، یه به صبح تا غروب توی لابراتوارها و کتابخونه‌ها نشستن به دنبال علم هستن، یه دوی صبح تا غروب در معابد و این مراکز نشستند و در ارتباط با دعا و نیایش با خدا هستن، یه دوی زندگیشون رو گذاشتن و صبح تا غروب دارن تبلیغ دینشون رو میکنن، یه دوی هستن که صبح تا غروب زندگیشون رو گذاشتن که با دین بجنگن. یعنی شما همه اینا رو به راحتی میتونید ببینید. من اصلا تعجبی نمی کنم. این که از کجا پیدا شده، ریشه‌اش چه هست رو هم میتونه مطالبی که شما فرمودید که من دربارش به اون صورت تاریخی نگاهی در گذشته کردم ولی اهمیتی برای من نداشت که حالا ریشه‌اش کجاست، موضوعش کجاست. یه مقداری به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل روانی و اجتماعی آشنا هست کوشش میکنم شرایط موجود رو ببینم، و چون خیلی باوری به این که امروز به دیروز شبیه و ماننده ندارم و یا فردا، این است که کوشش های من در این چارچوبه. مطالبی هم گفتم، اون شعر شما اون یه بحث دیگری است، چون به نظر من موضوع مهمی است که امیدوارم یه دفعه مطرح بشه. حالا با توجه به این توضیحات، اگر چیز خاصی تو صحبت هایی که خودتون گفتید یا تو مطالب من هست که یا توجهتون جلب کرده یا تاکید میخواد بدونید که وارد 5 6 تا موضوع بشید، یکشو انتخاب بکنید، بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، چون خیلی جواب کلی دادین. مثلا از اون صحبت این بودیم پراکندگی ذهنی، چون دقیقا این موضوعی بود که من فکر میکنم، چون من نظر من افرادی که معمولا دست به این حرکت ها میزنن و یه فردی رو میذارن جلوی خودشون و سعی میکنن به اون اقتدا کنن، معمولا نظر من اینجور افراد که میشه گواله مذهبی، یه نظر من، یعنی حالا شاید نظر من اشتباه باشه، اینا دو دستن، یه آدم های ترسو هن یا سوء استفاده‌گر، وگرنه اصلا به نظر من آدم مذهبی اصلا معنا مفهومی نداره، چون جوامع قانون داره. اگه ما واقعا به معنای واقعی کلمه از حاکم مملکت تا پایین مملکت به قانون احترام بذارن، هیچ موقع قانون دزدی، اختلاس، ضرب و شتم اینجور چیزها رو تایید نمی کنه. قانون میاد یه چیز قانونی رو میگه، ولی خب در لوای قانون اینا بیقانونی میکنن.
البته من حرف شما رو متوجه هستم، چون مطرح میفرمایید مخالفت کلی هم باش ندارم، ولی یه بحث خیلی جدی، چون من جامعه شناسی هم حقوقی و اخلاقی که در دانشگاه دومی، هم جامعه شناسی سیاسی و اینا درس میدادم. نه، این حرفا اینجوری نیست، چون خیلی از اوقات تمام کنترلی که سوداگران زر و زور و زر در طول تاریخ کردن از طریق وضع قانون بوده. قانون اولا دو تا گرفتاری داره، حتی قانون کشورهای خوب مترقی هم یه نسل عقب، وضعش اقلا عقبه. یعنی شما باید با مسائل مشکلات اجتماعی روبرو بشید، بعد به دنبال تغییر قوانین بر بیاد، بعد یه پروسه خیلی عجیب و غریبی که مقاومت فراوون داره رو پیش ببرید تا اینکه بعدن 20 سال بعد بتونید قانونی رو به نوعی به عنوان قانون تصویب شده یا مصوبه در بیارید که متناسب باشه. حالا ولی 20 سال گذشته. بنابراین این نکته اول است. دوم، بسیاری از اوقات قوانین ابداً در مسیر اجرا و استقرار عدالت نبودند. در بسیاری از جوامع قوانین فقط به دلیل کنترل مردم بودند، یعنی در حد به قول معروف بخور و نمیر سهمی رو به اونا دادن. حتی از قوانین کارگری گرفته، قوانین تجارت گرفته، قوانین بانکی گرفته، یه مقدار بدید وسیع‌تر قوانین مربوط به صادرات و واردات گرفته. اگر تو همین زمینه اقتصادی بخوایم حرکت کنیم، بسیاری از اوقات متاسفانه قوانین در مسیر استقرار عدالت و برابری و برادری انسان نبودن. حتی بسیاری از اوقات میشه نشون داد که این قوانینن که مانع اون استقرار عدالت اجتماعی هستن. یعنی ما قانون خوب و قانون بد هر دو رو داریم. به همین جهت که شما فرض بفرمایید در یک کشوری بیاید این مقدار قوانینی وضع کنید علیه برابری زن یا درباره حضانت یا آنچه که کاستدی بچه هاست، یا بیاید بعدن مجازاتی مشخص بکنید برای دزد یا برای کسی که رابطه جنسی با کسی داره، حالا تا مرز فرض کنید قطع بدن یا سنگسار، کجای اینا شما میتونید بحثی داشته باشید که این قوانین عادلانن، منصفانن و درستن؟ شما با یه قوانینی روبرو هستید که در حالی که کسی میلیون‌ها بلکه میلیاردها دلار ثروت یک جامعه‌ای رو، یک کشوری رو برباد میده، یا حتی بر اساس همون قوانین میره یه قانونی تصویب میکنه که یه درصد بالایی که اصلاً معنایی نداره خرج ارتش و نه تنها کشتن دیگران که خفه کردن مردمان خودش بشه، و بمجاز که ارتش ها غالب اوقات به جنگ مردم خودشون میان و گرفتاری ها از اینجا حالا با هر نامی که هستن شروع میشه، شما در حالی که کسی میلیاردها دلار از دست میده، بعد یه نفر رو میگیرید که مثلا یه دلار دزدیده و او رو میخواید مجازات کنید، یا در حالی که اگر من با شما برخورد تندی داشته باشم، حتی شما رو هول بدم یا مثلا مشتی به شما بزنم که ای بسا شمایی که قوی هستید اصلا دردتونم نگیره، من به عنوان ضارب میتونم برم دادگاه بیفتم به زندان. در حالی که کسی که میلیون ها نفر آدم رو به کشتن میده، ما برخی از اوقات بهش افتخار میکنیم که ژنرال چند ستاره است و یا احتمالاً فرمانده کل قواست یا یه چنین آدمی است. تو همچین دنیایی که ما به دلیل قدرتی که داریم میتونیم توضیح بدیم، توصیف بکنیم، خیلی من قانون رو باش راحت نیستم، مگر اینکه ثابت بشه این قانون عادلانه و منصفانه است. به همین جهت که از نظر علمی هم نشون دادن بین کسانی که رشد عقلی و اخلاقی 12 تا 14 سالگی دارن دنبال قانونه، اما کسانی که بین 14 تا 18 هستن به دنبال قانون عادلانه، fair law، قانون منصفانه و عادلانه هستن، نه هر قانونی. و به همین جهت که بسیاری از اوقات جنبش هایی که در جهان وجود داره علیه قوانین جهان. فرض کنید شما قانون بردهداری داشتید، شما قوانین مربوط به ازدواج با بردگان بدون موافقت و رضایت خودشون رو داشتید، و یا خرید و فروش بردگان داشتید یا حق کشتنش رو داشتید، قانون بوده، قانون بوده. همین در امریکا
قوانینی بوده که بر حسب قوانین مذهبی، چون جامعه اون موقع خیلی مذهبی بوده،
نه برای تشخیص
بایبل و دلیل می آوردن که در اون سیاها بعده سفیدها هستن، این قوانین مذهبی بود، اما قوانینی که من مشکل دارم.
نه ببینید،
قوانین مذهبی شدیداً
نه ببینید عزیز، نه این مسائل به این سادگی ها نیست که پایش مذهبی بوده. یعنی یه مقداری باید پذیرفت که آدما میتونن از مذهب استفاده کنن، همونطور که در طول تاریخ مردم به بهانه عدالت ظلم کردن، به بهانه نظم زور رو
دوستان هم قطع کنم، ولی خب من گفتم که یه عده سوء استفاده میکنن، یه عده ترسو جوون و ضعیف هستن.
نه حالا اون یه بحث دیگری است. نه ببینید عزیز، نه ببینید، چون یه مقدار مسائلی که در جامعه و فرهنگ ما الان با شناخته بشه، من به صرف اینکه چیزی قانونه معناش نیست که خوبه. قانون احتمال اینکه بد باشه خیلی بیشتره تا خوب. یعنی در دنیایی که به خاطر همین قانون مردم را خفه کردند، وجود قوانین باید ثابت بکنن که این قوانین خوبن. ثابت کنن عادلانه و منصفانه. ولی اگه شما به من بگید چیزی قانون هست که هست، حتی میدین مطالعه که تو بیمارستان ها شده نشون میده نزدیک 90% مقررات داخل بیمارستان به خاطر حفظ پزشکان و کارمندانه، اصلا به مریض ارتباطی نداره. وقتی تو بیمارستان این چنینه یا تو مدارس، در مسیر رشد کودکان نیست، محافظت از معلمین و کادر آموزشی. وقتی ما اونجایی که تازه نه دستگاه مذهبی به اون صورت نه سیاسی، همچنان میبینیم هر کسی که صاحب قدرت هست داره از قدرتش سوء استفاده میکنه، تو سیستم سیاسی میشه اونو فهمید. حالا اینکه شما بفرمایید یه گروهی هستن که خارج از چارچوب پذیرفته شده و درست اجتماعی که آدم ها قرار از طریق کارشون و دسترنج کارشون زندگی کنن، کار رو به حاشیه بودن و گدایی و احتمالاً یافتن آدم های ساده لوح و گرفتن ثروت و دارایی اونها به بهانه های مختلف و بعدن معتاد کردن و گرفتار کردنش، و بعدن با حرفای عجیب و غریب به او گفتن که همه حقیقت اینجاست، حتی نه تنها حقیقت اینجاست، اصلا مرکز خلقت اینجاست، این آدمی که اگر فرض کنید بمیره تمام جهان فرو میریزه، چون از این پرت و پلاها میگن. یعنی منو یه دفعه میبرن به اون جایی که به یه مرحله‌ای یا به یه جایی رسیدم که اصلاً هیچ کس دیگه نیست، یعنی این آدم همین اندازه که در حضورش هستم یا خودش هم نیست اینجا صندلیش رو گذاشتن دیگه، من اصلاً باید فکر بکنم که هیچ موهبتی و نعمتی هیچ کسی در جان هیچ وقت نداشته که حتی با یک ثانیه این حضور من بتونه مقایسه بشه. این پرت و پلاهاست که گرفتاری است. و بعدم اون حرفی که میزنی درسته، آدم باید از سر نادانی بسیار و از سر استراب بسیار فکر کنه که دست به یه چیزی زده که حالا میتونه به یه امنیت و آرامش درونی برسه و فکرم میکنه که آره آرام شده، خبر نداره که آنچنان پتکی به سرش خورده که این گیجی و گمیشه که او را آزاد کرده از استراب و نگرانیش، و این در حقیقت ماده مخدره که او رو به این حالت بیحسی و بیحساسی و بیهوشی رسونده و هیچ ارتباطی به آرامش نداره و اینا آرامش نیست بلکه در حقیقت حالت خلسه و خماره. اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، شاید اگه مطلبی داشته باشید من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر در پرداخت اقساط ماهیانه مشکل دارید و یا خانه شما به حراج گذاشته شده، حتما قبل از مراجعه به هر دفتری در سمینار لا مودفیکیشن شرکت فرمایید. 818-614-4848.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
مینو بیا بریم کنسرت.
نه اصلا انرژی و حوصله ندارم، نمیدونم چی کار کنم.
قصه نخور دون پاز.
چی گفتی؟
دون پاز مسئولی از انتهای ایجینگ اینستیتوت آف کالیفرنیا که با عصاره انار و چای سبز درست شده. همین الان به خانم دکتر شهره ارشادی در انتهای ایجینگ تلفن کن، دون پاز رو سفارش بده، دو روز بعد دم در خونه سفارشتو تحویلت میدن. تا موقع هم روحی و انرژی از دست رفتتو به دست میاری و با هم میریم کنسرت. 1-800-370-4080.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می‌کند کلاس‌های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 2 تا 4 پس از نیمروز و شب شعر و موسیقی سومین سه شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر برگزار می‌شود. از دوستداران عرفان و ادب فارسی صمیمانه دعوت می‌شود برای آگاهی بیشتر با تلفن 310-202-8181 گفتگو فرمایند. بنیاد ایمان 3376 خیابان موتور، 310-202-8181، 310-202-8181، بنیاد فرهنگی ایمان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید. من کلاً صحبتم در مورد این بود که آیا شما این به نظر من انزوای فکری رو چجور توجیه میکنید و آیا اونو تایید میکنید؟
مخصوصاً
جواب منو دادید، میدونم.
مخصوصاً از انزوای فکری نمیدونم یعنی چی.
از انزوای فکری که من این موهوم پرستی بهش میگم انزوای فکری، چون این افراد خودشون داره بنبست فکری قرار میدن و تنها راه خروج از اون بنبست یه شخصی میدونن که میتونه دست اینا رو بگیره از اون بنبست ببره بیرون.
ببینید
شخصی که اصلا نمیدونن چی هستش، چی هستش.
نه بذارید
بذارید بوده.
نه ببینید، حالا یه اشکالی که تو این گفتگوها هست، الان شنونده ارجمندی هم روی خط آمدن، یه خط آزاد شد، مطالبی فرمودن. غالبا در بیان تعاریف مفاهیمه، یعنی اگر یه کسی با یه مقدار تاریخ تحول فکری و اعتقادی مثلا ایران آشنا باشه، یه تفاوتی بین عارف، بین صوفی، بین حکیم، بین فیلسوف، بین عالم، بین اهل حتی شریعت، بین مفهوم حتی همین درویش، اینا قائل میشه، اینا رو یکی نمی کنه. چون شنونده ارجمند یه مفهومی از درویش داشتن که به نظر من ابدا از 100 نفر 99 تاشون این گونه نبودن، ولی ممکنه یه آدمی که حتی فرض کنید خودش رو متواضع و فروتن میده ما درویشیم، هیچ ارتباطی با مفهوم درویشی نداره، یا یه آدمی که در مفاهیم عرفانی حرکت میکنه این لغت رو اونجا به کار ببره، ولی مفهوم عرفان با دراویش در یه زمینای متفاوتن. شما هم یه مقدار لغاتی رو چون قبلا هم اشاره فهم به کار میبرید که خودتون براش یه تعریفی دارید. وقتی میگید انزوا، خب این گروهی که انزوا دارن شامل همه میشه، شامل هیچ کس هم نمیشه، چون مهم این است که راجع به چه صحبتی میکنید. اما یه مطلبی بود که شاید من یه توضیح کوچکی عرض کنم، گرچه این بحث عمیق و سنگینی نیست، ولی بذارید یه بحث کوتاهی رو در این زمین داشت باشیم. گفتم اون شعری که شما خوندید مسئله من است. ببینید، ما آمدیم فرض رو بر این گرفتیم که در جهان فیزیکی و مادی از طریق آنچه که علمه و استفاده درست از عقلمون به واقعیات پی میبریم، یعنی علم درک واقعیات اشیاست از طریق مشاهده، تجربه، آزمایش، با تأکید به روی کمیت، با یه زمینه جهانبینی و فلسفی که ناچار باید داشته باشه، حالا اون بحث خاصیه، و بعد بیان یه جمله است که همیشه میشه ثابتش کرد غلطه، یعنی جملات علمی ریفیوتبلن، جمله علمی است که بشه ثابتش کرد غلطه، هر جمله‌ای که نشه ثابتش کرد غلطه علمی نیست. و بنابراین البته مطالب دیگری هم هست، ولی مفهوم علم به معنی ساینس، نه علم به معنی دانش، معنی هر آگاهی در مقابل ناآگاهی یا آگاهی در مقابل جهل. چون میدونید وقتی شما برمیگردید میگید علم، دو تا معنا داره، یکی معنای عام میشه دانستن در مقابل ندانستن، این که من فرض کنید امروز به دوستی تلفن کردم و شما نمیدونید، من به اون موضوع عالمم، ولی این علم نیست. و یا شما اگر میدونید، فرض کنید که همسر شما تصمیم گرفتن برای تولد پسر برادرتون چی بخرن، شما یه علمی دارید که ای بسا من ندارم، ولی شما عالم به خاطر اون نمیشید. اما این مفهوم علم یه مفهوم عام، یه مفهوم خاص علمی که معنی ساینسه، که قصد من اون مفهوم هست که درک واقعیت. این یه قسمت. بعد انسان‌ها این موضوع رو مطرح کردن که ما علاوه بر این جنبه‌های فیزیکی و مادی و محسوس و ملموس، هم پرسش‌هایی داریم، هم در ذهنمون با حقایقی آشنا میشیم که نمونه برجستش خداست یا روحه یا عالم قبله یا عالم بعده. دنیای علم پاسخش این است که من در این باره هیچ نمیدونم. علتش هم این است که این در چارچوب عمل و حوزه کار من نیست. پس بنابراین یه زمینه درست میشه به اسم زمینه فلسفی که ما میایم از طریق گفتگوهای عقلی یا استدلالات عقلی، ریزنینگ، به یه نتایجی میرسیم. بنابراین شما اگر نگاه کنید به فلاسفه جهان یا فلاسفه بزرگ جهان، میبینید بیشترشون یه بحثی درباره خدا داره یا درباره طبیعت دارن. طبیعت به معنی نیچر، نه به معنی عناصر طبیعت که بحث علمیه، یا درباره خلقت، کرییشن دارن. پس ما پذیرفتیم یه سیستم ذهنی انسانی رو که مسئله فلسفه است، و میدونیم بزرگترین فلاسفه جهان کسانی بودن که بیشترشون یا خوب ریاضی میدونستن یا ریاضی و فیزیک میدونستن. علتش هم این هست که هم تفکیک رو تونستن به درستی بکنن که حوزه علم رو از فلسفه جدا کنن، هم آگاهی علمیشون به اونها امکان استدلال عقلی دقیق و درستی رو داده. بگذاریم از اینکه 2500 سال قبل وقتی که ارسطو متوجه شد که مردم از طریق عقل استفاده های غلط میکنن یا عقل رو به درستی به کار نمیگیرن، آمد یه چیزی به اسم منطق رو کشف کرد یا وضع کرد، هر گونه که میخواید بهش نگاه کنید، و منطق یا لاجیک شد مجموعه اصول، قوانین و قواعدی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه که چگونه ما به استدلال، یعنی از استدلال استفاده کنیم برای اثبات برهان یا برای خطابه یا برای بحث سفسطه یا مغلطه یا یقین یا هر چیز دیگری که مباحث فلسفی و منطقی تر اون زمینه کار میکنه. گروهی آمدن گفتن این بحث عقلی و منطقی درست، ولی ما با یه حقایق دیگری هم روبرو هستیم که در بحث فلسفی میاد. اما فلسفه به دلیل اینکه محدود و مقید به عقل انسانی هست، جوابی براش نداره. بنابراین یه سیستم مذهبی رو هم که اساسش بر باور و اعتقاد هست اونجا گذاشته شده، که البته اون سیستم نمیتونه، یا مدعی هستن، مخالف علم نیست، مخالف عقل نیست، مخالف فلسفه نیست، ولی یه گفتگو و گفتاری داره. و در نتیجه یه بحثی به اسم فلسفه اولا یا فلسفه الهی مطرح شد که در حقیقت خیلی ها فلسفه رو اون متافیزیکی میدونن که حتی از حریم استدلال های عقلی این جهانی خارج میشه. و در نتیجه ما سه تا سیستم علمی، فلسفی و مذهبی رو در طول تاریخ پیدا کردیم. حالا جوامعی هستن که بیشتر علمی هستن، جوامعی هستن که درصد فلسفهشون یه ذره زیاده، جوامعی هستن که درصد مذهبشون، ولی این سیستما به هر حال به هم مرتبطن، با هم مختلفن، ولی مردمان اونها رو به هم وصل کردن. برخی از اوقات هم به خودشون اجازه میدن که بحث مذهبی رو بیارن به حریم فلسفی و علمی و کارهای عجیب و غریب و حرفای عجیب و غریبی هم بزنن، که اون بحث اوهام و خرافاتی هم که شما میگید یا گرفتاری از اون قبیل از همینجا ناشی میشه. اما در همه جوامع یه مقدار خورده در حقیقت سیستم‌های آگاهی پیدا شده، یعنی سب سیستم‌هایی که اینجا اونجا هستن، که در جایی مثل شرق و از جمله هم در هند شما میتونید ببینید، هم در ایران یا کمی هم در جاهای دیگه، ولی بیشتر در این دوتا منطقه که حداقل من کمی باش آشنا هستم، که یه موضوعی مثلا به اسم مسائل عرفانی مطرح شده که اساس استدلالشون یا نظرشون، استدلال نه، نظرشون این هست که ما از طریق علمی یا از طریق عقلی که مایه فلسفی هست و یا از طریق برداشت‌های مذهبی به اون حقیقت نمیرسیم و اون حقیقت رو از طریق کشف و شهود و اشراق پیدا میکنیم، و این رو به این صورت که از یک طرف پاک میشیم، خالص میشیم، و از جانب دیگه مانند یه نی خودمون رو هرچی خالی تر کنیم، اون نایی بیشتر میتونه در ما بدمه و ما رو با واقعیات و حقایق آشنا کنه. و در اینجاست که موضوع نوعی شاید اون چی که به عنوان مدیتیشن هست یا آنچه که من و شما به عنوان مراقبه میشناسیم یا به هر حال گفتگوهایی تو این زمینه مطرح میشه. بحث اینها اساسا اینه که ما از راه قلب، که البته امروز میدونیم مگر قصدمون دل باشه نه قلب، از راه قلب میتونیم به حقایقی دسترسی پیدا کنیم که از راه علم یا عقل برش راهی نیست. خب اولا این یک ادعاست، علتش هم این هست که چرا ادعاست، برای اینکه موضوعایی که میتونن اثبات یا رد بشن باید موضوعای علمی عقلی باشن، موضوعی که علمی عقلی نیست اثبات و رد نداره. نتیجتا اگر شما الان برگشتید یه حرفی زدید که من الان با خدا صحبت کردم، خدا این حرفو به من زد، من هیچ رایی برای اثبات و ردش ندارم، برای که همیشه شما میتونید بگید که این موضوع نه علمیه نه عقلیه نه منطقیه نه بحث داره نه استدلال داره و تمام. و به همین جاست که امیدوارم کسی برداشت غلط نکنه، تو تیمارستان ها مخصوصا بیمارای اسکیزوفرنی شما از این بحثو دارید، یعنی شما تو این بیمارستانا که برید 10 تا خدا دارید، 20 تا ناپلئون دارید، 30 تا عرض کنم پرزیدنت بوش و کلینتون دارید، تو کشور ما هم که همیشه نادرشاه و نمیدونم داریوش و کوروش و رضا شاه و اینا تو تیمارستان ها فراوون بودن. یعنی شما با یه مردمی روبرو میشید که گفتگوی دارن، قسم نیست که اینا همونان، یه گفتگوی دارن که قابل اثبات یا رد نیست و برای خودش هم بسیار محکم پاش ایستاده تا پای جانش. حالا صحبتی که در اینجا مطرح است این است که آیا اصولا انسان که علمش رو و عقلش رو و واقعیتش رو و چشمش رو و گوشش رو و حسش رو و احساسش رو و عاطفه‌ش رو همه اینا رو کنار بذاره یه چیزی ازش میمونه و اون چیز میتونه با واقعیات و حقایقی دسترسی پیدا کنه که اینا نمیرسه؟ به نظر من نه. علتش هم که عرض بکنم نه، دو چیزه. یکی این که شما آدم ها رو آوردن و آدم هایی بودن در جوامعی که یا بچه هایی که کوچیکی که 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال با انسان در ارتباط نبودن، وقتی اینا رو پیدا کردن نه هیچی میدونستن نه حتی به راحتی چیزی یاد گرفتن نه هیچ کشف و شهودی کردن، در حالی که اینا خالص اونجا نه با علم نه با عقل نه با منطق کاری نداشتن، با نیازها و احتیاجات خودشون کار داشتن. دوم، کسانی که مدعی این حرفا هستن غیر از اون ادعا چیز دیگه ای نکردن، یعنی جز همون ادعایی که من نادرشو هستم یا ناپلئون هستم غیر از اون حرفی نداشتن، یعنی نیومدن به ما نشون بدن که اگر ناپلئونن یه طرحی نظامی رو میتونن الان پیاده کنن و میتونن به یه مقدار جنرال پیشنهاد یه نوع جنگی رو بدن که توش برنده هستن و یه مقدار جنرال بشتن میگن بله. یا این کسانی که از این راه به حقایقی رسیدن، بنده بارها عرض کردم نه مطلبی گفتن جز این مقدار حرفایی که برای خودشون گفتم به صورت ادعا مطرحه، نه کشفی کردن و نه کمکی به بشریت کردن، نه اومدن مشکل کشاورزی ما رو حل کنن به مردم غذا بدن، نه اومدن مشکل علمی ما رو حل کنن که حتی آقا چاپ را بندازن کامپیوتر را بندازن که مردمان عادی بدبخت این کار کردن، نه اونهایی که به حقیقت رسیدن، و نه آمدن مسائل پزشکی رو حل کنن حتی بچه خودشون جلوشون مرده هیچ کاری نتونستن بکنن. من نمیدونم این حقایقی که اونا پیدا کردن راجب کدام جهانه و راجب کدام زمانه، اصلا به چه ارتباط فایدهش چیه. و بعدم عرض کردم اشکال یه چیز دیگه است که اون بیشتر اذیت میکنه، این آدما وقتی که از اون ادعا خارج میشن، از اون ادعا خارج میشن و از اون پرت و پلاها به نظر من خارج میشن، شما میبینید متاسفانه با 2 تا گیر اصلی، یعنی 3 تا گیر دارن، یکی آدمای مادی هن و یه جوری اینجا و اونجا دارن از کسانی که این حرفا رو از اونا میپذیرن پول میگیرن، دوم اینا روابط عجیب و غریبه، بیشترشون که بنده حتی اونایی که حاضر هستن، یعنی ظرف 50 سال گذشته بنده حداقل راجع به 20 تاشون میدونم، روابط عجیب و غریب جنسی داشتن و با بازی‌ها و بهانه‌های مختلف در حالی که فرض کنین 80 سالشون بوده دنبال حتی پسر و دختر 18 ساله بودن و اون رو با نمیدونم داستان تبرک و چیزهای از این قبیل همراه کردن، و سوم غالب اوقات توی این جوامع مواد مخدر وجود داشته، یعنی نوعی از مواد مخدر رو استفاده می کردن. خب منی که می بینم این آدم ها از هر آدم مادی مادی ترن، از هر آدم جسمانی جسمانی ترن، از هر آدمی که مسائل جنسی رو فراسوی همه باورها و حدا و مرزها و خطا داره ترن عمل بکنن، حالا چرا فکر کنم اینا روحانی هن؟ به علاوه این مطلب رو مخصوصا من در این تیپی که حالا نمی خوام درباره مثلا یه مقدار از این دراویش قادریه بود که به همت آقای اردلان تهیه شده بود، شما می دیدید که این آدمایی که میان و میرن وارد اون مراحل میشن و با خدا و حقیقت و عشق ارتباط برقرار میکنن یه آدمایی هستن که ظاهرشون که نگاه میکنید هیچی نیست، زندگیشون که نگاه کنید یه آدمای عادی و معمولی هن و با همه عیب و ایرادا، یعنی حتی به بهداشت خودشون نرسن، رابطهشون با همسرشون فرزندانشون غلط و بد باشه، از متوسط مردم هم کمترن. خب سوال من همیشه این بوده، این آدمایی که به حقیقت رسیدن، به عشق رسیدن، به خدا رسیدن، حقیقت مطلق رو دیدن، زیبایی مطلق رو دیدن، اصلا به یه جایی رسیدن که هیچ کس اصلا دستش و مغزش و ذهنش به اونجا نمیرسه، سر بر افلاک ساییدن، با خود خود حق و خدا در ارتباط بودن، تأثیری شما تو زندگیشون نمیبینید، تغییری درشون نمیبینید، آدمای عادی و معمولی هن. یعنی شما نگاه کنید به این فیلم ها، برید سراغشون، شما میبینید دانششون هیچ، زندگیشون خراب، ارتباطاشون عجیب و غریب، باورهاشون بسیار غیر واقع بینانه، ارتباطاتشون غیر اخلاقی، غیر انسانی، نامهربون، به یه مقدار ادا و اطفار که خب این که درست نمیشه. یعنی من اصلا فکر نمی کنم که انسان بیاد نفی حسشو بکنه و احساسشو بکنه و عقلشو بکنه و توانایی ذهنیشو بکنه، همه اینا رو بذاره دور، مثلا خالی بشه، حالا حقیقت توش سرازیر بشه. کدام حقیقت؟ و بعدم این حقیقت اگر به زبان ماست خب نشون بدید، ما بذارید ببینیم اینایی که رفتن حقیقت رو پیدا کردن، کتاباشون رو بخونیم، مطالبشون رو بخونیم، علاوه فایدهشون رو ببینیم. این که من بگم یه حالاتی داشتم، یه ارتباطاتی داشتم، به یه جاهایی رسیدم که هیچ کس نرسیده، یه چیزایی دیدم که نمیشه گفت، یه چیزایی شنیدم که نمیشه بیانش کرد، یه چیزایی هست که اصلا فراسوی فهم و درک شماست، خب جسارت منو ببخشید. ما صبح تا غروب با بیمارای روانی که این حرفا رو از یه دریجیدگی میزنن رسیدیم، دلیل نداره که اینا رو باور کنیم. خب من که نمیتونم مدعی بشم بهترین مثلا متخصص پزشکی جهانم، اما حتی نفهمم چرا دستم زخم میشه، نتونم دست خودم رو یا بچه‌مو که زخم شده درست بکنم، بتونم درد کسی رو کم کنم، بتونم معالجه پیدا کنم، بگم من بزرگترین پزشک جهانم، برای اینکه من با انسان به گونه آشنام که هیچ کنم از شما نیستی. بله، اصلا بر فرض محال که این چیزا باشه، وقتی فایده ای نداره، برای من ارزشی نداره. برای من حقیقت وقتی که ارزش داره که بتونه فایده ای هم کنارش باشه، و الا فقط به صرف داست. بنابراین بنده این که آدم از یه راه دیگری به حقیقت رسیدن و به خدا رسیدن باوری ندارم. انسان در جهان فیزیکی و مادی اگر خدا اون رو خلق کرده، بهش این ابزار رو داده، گفته از این راه حرکت بکن. یعنی اون کسانی که این باور رو دارن، اینکه همه آنچه رو که تو داری، حست رو، احساست رو، تفکرت رو، تخیلت رو، اندیشت رو، حافظت رو، علمت رو، عقلت رو، همه اینا رو بریز دور، بعد بشه هیچ هیچ، بعد اصلا اولا شدنی نیست. من نمیدونم این کسانی که حرفا رو میزنن چه میگن، اون حالت خلسرم که امروز از نظر علمی میدونیم چی، یه لایه کوچولوی اون بالاست، بالای کورتکس، که ظرف 3 میلیون سال گذشته درست شده که آدمو مضطرب میکنه. شما میتونید در این حالتهای مدیتیشن از کارش بندازید، بنابراین حال براتون ابدی میشه، امروز میشه همه، و در نتیجه اصلا فردایی وجود نداره. و این مسئله آرامش، این همون کاری است که توی بیمارستان وقتی میخوان روی من شما عمل جراحی انجام بدن، با یه سوزن ظرف چند ثانیه این کارو میکنن و منو شما رو به خواب میبرند و خلاص میکنن، کاری که مایکل جکسون برای خوابیدن و برای فرار از دردش داشت. ولی اسم اینا که نمیشه گذاشت رسیدن به حقیقت، چه از طریق تزریق باشه، چه از طریق نوعی تلقین باشه، که امروز از نظر علمی دقیقاً اون رو میشناسیم. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی به دلیل حساسیت مطلب دوستانی رو که علاقه‌مندن متوجه کرده باشه. فقط عقیده‌مو عرض کردم، اگر باش نظری مختلف و متفاوت دارید لطفاً وقتم نگه دارید، اگر کمی شبیه من فکر میکنید لطفاً در شک کنید. اجازه بدید، چون من جد از دوستان ساعت 3 بودن، اگر مطلبی بود یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. خوشحال شدم.
من عذرخواهی می‌کنم از شما، دوستان دیگه که دوست دارم با شما صحبت کنم.
ممنونم.
مرسی. موقع دیگه من دوباره مزاحم
شما هستم. خواهش
می‌کنم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن پا ما باش.
دکتر مایکل اساقیان، پزشک متخصص زنان و زایمان، نازایی و بی اختیاری ادرار. هورمون‌های بایو آیدنتیکال از بعضی گیاهان مانند سویا گرفته می‌شوند و از آنجایی که ساختار مولکولی این هورمون‌ها دقیقاً مشابه هورمون‌هایی است که به طور طبیعی در بدن تولید می‌شوند، بدن این هورمون‌ها را به آسانی پذیرفته و همانند هورمون‌های طبیعی از آنها استفاده می‌کند. به همین جهت استفاده از هورمون‌های بایو آیدنتیکال مطمئن و مؤثر است. اگر از گر گرفتگی، بیخوابی، سرگیجه، افسردگی، کاهش تمایلات جنسی، عادت ماهانه نامرتب، عدم تمرکز و ضعف حافظه رنج میبرید، دکتر مایکل اساقیان با تجویز این هورمون طبیعی که به صورت کرم بر روی پوست بدن استفاده میشود، شما را درمان میکنند. مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310 247
9988 و 818-784-4100.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خیال سفر کنیم. زندگی در امریکا بدون داشتن بیمه مناسب ریسک بزرگی است. با اخذ بیمه عمر حیات اقتصادی خانواده خود را تضمین نمایید. من ژیلا بدی، نماینده کمپانی معتبر فارمرز اینشورنس و فاینانشال سرویسز با بیش از 20 سال سابقه در امور بیمه و سرمایه گذاری از شما دعوت می نمایم برای مشاوره رایگان در مورد انواع بیمه ها با دفتر ما تماس حاصل بفرمایید. کمپانی فارمرز با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی مزایای بسیاری جهت یاری به بودجه خانواده شما را در نظر گرفته است. بیمه عمر حیات اقتصادی خانواده شما را تضمین می نماید. ژیلا بدیعی، فارمرز اینشورنس کمپانی، شماره تماس 310-623-1167، ژیلا بدیعی 310-623-1167، jilabadi.com، عضو 08 ایرانیان و 50-50-100.
نیکی هاشمی، اتنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9:30 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832، 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، باز خسته نباشید خدمتون. میخواستم یه مسئله رو عنوان کنم. این که من همیشه از موقعی که یادم میاد اصلا با مفهوم زمان و ارزش زمان و اینا مشکل داشتم. حالا براتون چند نمونه مثال میزنم.
نه سب کنید، سب کنید، لغت مفهومش رو متوجه، ولی ارزش زمان رو نفهمیدم یعنی چی. میفهم، حدس میدونم، میخوام حدس بزن.
نه میخوام براتون مثال بزنم آقای دکتر. اولا که آقای دکتر، من تمام کارامو در دقیقه آخر انجام میدم، یعنی با وجود این که مثلا تقریبا میتونم بگم هر روز صبح که از خواب بیدار میشم برای خودم برنامه ریزی میکنم که مثلا این ساعت باید این کارو بکنم، اون ساعت باید اون کارو بکنم، ولی دقیقا میذارم، یعنی موقعی که مطمئن میشم دیگه هیچ چانسی ندارم.
خب 5-6 تا دلیلش رو میدونیم. 5-6 تا دلیلش رو میدونیم. چی عزیز میخواد بشنویدش؟ از همینجا بعدم وقت است برای صحبت. دلیل اولش این است که آدمایی که در زندگیشون همیشه دیگران از کودکی بهشون تحمیل کردن، تو زندگی فکر میکنن هر تصمیمی که خودشون و دیگران میگیرن تحمیل. یعنی من اگر در کودکی پدر و مادری داشتم که من گفتم مثلا بخور یا اینو بپوش یا حالا این اسباب بازی کن یا بیا یا برو و این کار یه ذره از حد گذشته یا من این گونه تفسیر کردم، بسیاری از ما فرض اون اینه که ما یه موجوداتی هستیم که دیگران یا حتی خودمون هم وقتی تصمیم میگیریم که معمولا به خاطر دیگرانه، این تحمیله و هر وقت که میتونی اون رو انجام نده و به آینده موکول. این شماره یک. دوم، من آدمی هستم که اصولا در انتخاب موضوعها به اینجا رسیدم که اگر قرار است یه دردی و یا لذتی باشه، همیشه لذت رو حالا ببرم و درد رو با آینده منتقل کنم. من کسی نیستم که امروز رو مساوی فردا بدونم و بنابراین بگم درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی با لذت فردا. از نظر انسانی که از امروز و فردا هر دو خبر داره، صلاح من اینه که درد رو الان بپذیرم، لذت بذارم فردا. نه، من این ذهنیت رو ندارم. چرا؟ برای که ای بسا آینده برای من وجود نداره. یا من کسی هستم که اصولا اینقدر گول اورینتد هستم که به هدف فکر میکنم و در نتیجه اصلا قبل و بعد رو نمیبینم، بنابراین صبر میکنم تا زمانی که اون ساعت بشه 4. یعنی من اگر قرار یه جای ساعت 4 باشم، میذارم تا بشه ساعت 4 و اون وقت است که تازه شروع میکنم به انجام دادن کاری که ای بسا 2 ساعت طول میشه، پس من با ساعت 2 شروع میکردم. هنوز هم من به فردا باور ندارم، نه اینکه 4 میاد، بلکه میذارم تا 4 بیاد. و دوم اینکه من کسی هستم که نمیتونم در ذهنم متوجه بشم که اگر 2 ساعت طول میکشه تا من یه کاری رو بکنم برای ساعت 4، من باید ساعت 2 شروع کنم و الا به ساعت 4 نمیرسم. ذهن من این اجازه رو نمیده. یه ذهنیت خاصی است که آدمی هستم که به هدف توجه میکنم، پس بنابراین میستم سر ساعت 4. من همیشه به حالا نوعی شاید طنز اینو عرض میکنم که میپرسیم مثلا کلاس که میگن ساعت 7، حالا که 5، بعد کلاس که ساعت حوالی 6، خب ساعت چند؟ 7. کلاس چیه؟ 7. خب پس پاشو بریم دوش بگیریم، حاضر بشیم بریم. یعنی من تو زندگیم حاضر نیستم بپذیرم مفهوم زمان رو به عنوان یه حجم که درش یه کارایی باید صورت بگیره، که البته این موضوع بعدی هست، چون مسئله زمان مسئله حجم. خیلی از اوقات من یه آدم پرفکشنیستم، کمال پرستی هستم، که یه ذهنیتی دارم که هر کاری که انجام بدم ناقصه، عیب و ایراد داره، پس اگر کاری رو نکردم حداقل عیب و ایراد نداره، و بدون که خودم متوجه باشم کارها رو انجام نمیدم. از همه اینا گذشته من یه آدمی هستم که اون انضباط رو ندارم. یعنی مثل یه ساعتی هستم که حرکت نمی کنم که اگر فرض کنید الان ساعت 4:26 است، بعد بشم 27 دقیقه، 27 دقیقه، دلم میخواد بشم 3، حالا دلم میخواد بشم 2. یعنی یه ذهنیتی ندارم که با واقعیت کار داشته باشه و کوشش کنه ببینه واقعیت چیه. واقعیت رو در ذهن خودش میسازه. و البته امیدوارم بهتون بر نخوره، برخی از اوقات من یه کسی هستم که فکر میکنم من قرار نیست مسئولیتی داشته باشم، به من چه و مهم نیست، یا الان متوجه عیب و ایرادش نیستم. درست مثل آدمی که فرض کنید یه پولی رو باید بپردازه، نمیپردازه، حالا باید با جریمه بعدن بپردازه، و در نتیجه مواردی از این قبیل هست. ریشه اصلیش هم میتونه برخی از اوقات در مغز باشه، برای که باید در مغز مفهوم فاصله به درستی در ذهن من فهمیده بشه. اگر مفهوم فاصله فهمیده بشه، موضوع زمان از دل اون در میاد، چون زمان حرکت عناصر در مکانه، و چون عناصر در مکانی که حرکت میکنن زمان معنا پیدا میکنه، من اونجاست که مسئله دارم. یعنی مغز من یه مقدار گرفتاری اونجا داره. این آدم ها معمولن وقتی بهشون بگید مثلا یه کار تو چقدر طول میکشه، ابدا نزدیک به اون پیش بینی نمیکنن. یعنی بهشون میگه چقدر طول میشه دوش بگیری، بسته به اینکه ای دلش بخواد بگه زود حاضر میشم، میگه 2 دقیقه، در حالی که 22 دقیقه است. و اگر بهش برگردن بگن که مثلا تو کی میتونی اون کار رو انجام بدی، با وجودی که انجام این کار یه مقدار زیادی وقت میبره، به یه تیکه اون کار میکنه، مثلا برم خرید و برگردم 5 دقیقه، فقط به اون تیکه‌ای که جنس رو برداره بیاد پولیشو بده فکر میکنه، به این که من باید از خانه سوار اتومبیل بشم برم و ای بسا اونجا به این راحتی پارکینگ پیدا نکنم، ماشینو پارک کنم برم جنسو پیدا کنم، ای بسا صف باشه بعدم بیام، بعد همچنین مشکل پارکینگ ترافیک، اینا رو اصلا به حساب نمیاره. من فقط ذهنم به یه تیکه‌ای از این عمل فکر میکنه و بنابراین فرضم اینه که 5 دقیقه است. بسیار مطالب متفاوتی است، و چون دو چیزه که در حقیقت زندگی رو میسازه یا ویران میکنه، یکی اشیاء ان همون چیز، و یکی زمان، برای که عمر شماست، زندگی شماست. من و شما اگر یه روزی بیان تفنگ بزنن رو سرمون بگن یا هر چی داری بده یا الان میکشیمت، من فکر کنم تقریبا همه آدما هر چی دارن رو میدن. چرا؟ برای که زمانه مهمتر است یا عمر ما مهمتر از اشیاء، ولی بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی بهش توجه نمیکنیم. دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه. اینا اون مسئله است که باید برید حلش کنید. اگر کمک نکنید و حل نکنید گرفتارید. و بعدم فرض بفرمایید که شما میگید صبح پا میشم این 5 تا کار رو باید بکنم، بهش زمان بدید و به خودتون اجازه ندید که اونو به تاخیر بندازید. یعنی بگید من این کارو باید برای ساعت 10 انجام بدم، یه ساعت طول میکشه، اصلا نیم ساعتم میخوام زودتر باشه، پس 8:30. من این کارو میکنم و آسمان میخواد بیاد به زمین، زمین میخواد بره به آسمان، تلفن میخواد زنگ بزنه، هر کی میخواد کارش بشه، من این کار نخواهم کرد. و عملا هم خودتون رو از ارتباطات دیگه‌تون قطع کنید. یه کسی مثل ویکتور هوگو لباساشو در میورد میداد، میگفت تا 6 ساعت دیگه من ندید که من جرئت نکنم از اتاقم بیام بیرون. بسیاری از اوقات آدمایی هستن، من خودم جلد دوم کتاب جامعه امروزم رو که نوشتم در امریکا بودم، جلد اول در ایران وقتی دانشکده علوم اجتماعی بودم نوشتم، جلد دوم اینجا وقتی به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم دانشگاه یوتا نوشتم. من 8 ماهی که اینو نوشتم، 8 صبح تا 12 کتاب می‌نوشتم، 12 تا 1 خودم مشغول قضا و کارای می‌کردم، 1 تا 5 کتابمو می‌نوشتم، بعدش هم کاری نشدم. اما در تمام مدت امکان نداشت من به تلفن جواب، این تلفنم قطع بود. 2-3 دفعه اتفاق افتاد که پشت در آمدن در زدن، ولی من یعنی پشت آپارتمان من جواب ندادم. فرضاً برای این بود که من نبودم چه میکردم؟ یعنی من به هیچ وجه در این زمینه حاضر نبودم که اجازه بدم چیزی بیاد اون کاری که میخوام بکنم و به هم بزنه. الانم همینه. من برخی از اوقات به بچه‌ها میگم برای یه 2 ساعتی یا امشب با من هیچ کاری نداشته باشید، یعنی اصلا دوربر من پیداتون نشه. چرا؟ برای که کاری دارم که باید انجام بشه. شما قراره خودتون رو به کاری که فکر میکنید انتخاب شماست یا بایده، انتخاب شماست یا بایده، مقید کنید که من این رو که اینقدر وقت میخوام که با واقع بینی باید اندازه گیری کنیم، ولی بعدم باید خودتون تصدیق کنیم میکنم و باید بکنم. مهم نیست که چه اتفاقی میفته، مهم نیست دوستم مریض یا نیست، شرایط فقط استراری رو یا امرجنسی رو میفهمم. خارج از کار امرجنسی جهان هرچی میخواد بشه بشه، هیچ طور نمیشه که یکی تلفن کنه من جواب ندم یا تلفنم قطع باشه. خودتونم بی خودی گول نزنی که ممکنه کسی کار مهمی داشته باشه. نه من آدم مهمی هستم، نه کسی که با من کار داره آدم مهمی، نه کاری که من میتونم براش بکنم مهمه. مهم اینه که جلو خودتون رو بگیرید، اگر نه شما تبدیل میشید به یه آدمی که همجوری بازی میکنید و حرص میخورید و اذیت میشید و کاراتون انجام نمیدید. من باز این جمله آخره بگم، برخی از اوقات برای که هم فراموش نکنم، وقتی که قرار یه کاری بکنم اون کارو انجام میدم، میذارمش اونجا که بعداً به موقع بتونم وقتی وقتش هست ازش استفاده کنم. یعنی اگر ارزمن همیشه این بوده که من اصلا وقت ندارم که یه صورت حسابو دو دفعه ببینم، برابری وقتی که میاد همون موقع کارشو انجام میدم. حالا اگر پول نباشه که مجبورم بعداً بفرستم، با یه مداد گوشش مینویسم یا میذارم یه جایی، میگم اینو هفته دیگه باید بفرستم. الان پول ندارم بدم، میذارمش هفته آینده. ولی اینجوری نیست که بذارمش رو هم بعد فردا باز بیام باز کنم خب اینم هست، بعد 2 روز دیگه. خب شما که قرار نیست یه نامه رو 4 دفعه بخونید یا یه صورت حسابی رو 5 دفعه باز کنید. خب یه دفعه باز کنید شر کارو بکنید. و اصولا ما قراره تو زندگیمون وقتی یه کاری رو باید بکنیم و الان فرصتش هست بکنیم، نه اینکه بگیم چون وقت هست میذاریم برای آینده. بسیاری از آدما هستن که وقتی که یه کاری رو باید بکنن میدونن الان نباید بکنن، همیشه میگن برای بعد، در حالی که اشتباهه. کاری که من باید بکنم رو بهتر زودتر انجام بدم، خودم رو خلاص کنم، مخصوصاً الان اگر کاری به اون صورت ندارم و اون کار اگر امروز وقتش و زمانش بود مهم بود. بنابراین شما تو هر زمینه‌ای کار حتی آینده رو امکنون بکنید و به خودتون این حرف رو نزنید که من وقت دارم. من بارها عرض کردم اگر شما کسی هستید که چهارشنبه امتحان داری، چهارشنبه هفته دیگه، به خودتون بگید جمعه دارم و من باید خودم برای دوشنبه حاضر کنم. من فرض رو برای میگیرم که دوشنبه دارم، درس رو به گونه ای میخونم که امتحانم دوشنبه است، اون 2 روز بعدم فرصت دارم که اگر احتیاج بیشتری هست یا کاری باید بکنم بکنم، یا با خاطر راست برم سر جلسه امتحان، نه اینکه من شب امتحان میشینم درس میخونم. خب این نوع زندگی است که نشون میده، امیدوارم این جمله اذیتتون نکنه، من یادم هستم که لوسم، یعنی واقعا یه لوس بازی.
آخه
تو
واقعا من خیلی سعی
میکنم. نه اصلا خیلی سعی نداری، نه اصلا سعی نکنید. trying is lying. همینقدر که شما سعی میکنید دروغه. سعی نکنید. شما من بگید چرا نمیتونید بکنید. شما به من بگید سعی وقتی است که من نمیتونم عزیز. من اگر کمرمو جراحی کرده باشن به من میگن دلاشو ببینم چند روزه میتونی، میگید میگم سعی میکنم دستم رو مثلا به زمین برسونم. حالا در حالت عادی که من دستمو میتونم به زمین برسونم یا بشینم روی زمین که میتونم میگم من سعی میکنم. من شما میگم بلند شو بگید سعی میکنم. از این رو بذارید کنار. اتفاقا دقیقاً یه لغت غلط همینه. ما قرار نیست سعی بکنیم. ما کوشش در جهت انجام خوب کار میکنیم، ولی سعی برای آغاز کار یا شروع کار نمیکنیم. یعنی چی سعی میکنم؟ شما اگر فرض بکنید
اصلا حتی تا جایی میرسه از خودم متنفر میشم بعضی وقتا، برای اینکه میبینم واقعا تواناییشو دارم، استعدادشو دارم، یعنی اینقدر من حالت خشم و حرص و اینا نسبت به خودم دست میده تو اینجور.
نه ببینید شما چه جور پدر مادری داشتی؟ چقدر کنترل کننده، تنبیه کننده، سرزنش کننده، دخالت کننده بوده؟
خیلی وحشتناک کنترل کننده بود.
همین، بنابراین شما اونجا عزیزت آسیبی، شما هر وقت یه کاری بکنید در حقیقت از یک طرف فکر میکنید زور است و تحمیله، از جانب دیگه وقتی نمیکنید میشید همون مادرتون تو مغز خودتون که شلاقو میزنه تو سرتون. ببینید ما بعد از اینکه پدر و مادرمون در 18 سالگی از زندگیمون ظاهرا خارج شدن، میبریم اونا رو تو مغز خودمون میگذاریم. حرفایی که اونا به ما میزدن تا حالا ما به حساب خودمون میزنیم. شما فارسی رو الان حرف میزنید از کی یاد گرفتید؟ از اونا. روزی که مادر من به من میگه تو تنبلی، بیورزهی، به جایی نمیرسی، وقت تو تلف میکنی، فکر کنید شما در سن 30 سالگی وقتی کاری که باید بکنید نمیکنید چی میگید به خودتون؟ دقیقا همین حرفا. اشکال کار در اینه که اونا نیستن، ولی اونا تو ذهن ما نشستن. اونا اول تو زندگی ما هستن، بعد میرن تو ذهن ما. نتیجتا روزی که شما من بگید من یه پدر مادر کنترل کننده، تنبیه کننده، دخالت کننده داشتم، معلومه که خودتون با خودتون چنین میکنین. حالا یا تبدیل میشید به یه آدم وسواسی که کارا رو به صورتی انجام میده که از اعتراض پدر و مادری که تو مغزشن آسوده بشه، یا تبدیل میشه به یه آدم لجبازی که همه کارا رو خراب میکنه و بعدم خودش رو تنبیه میکنه. یعنی خیلی ساده است. یعنی این مسئله کاملا شناخته شده است. یعنی چیز اصلا عجیب و غریب و پیچیده ای نیست. شما قراره به اینا آگاه باشید و بعد از اون درست مثل یه آدمی که مستقل و آزاد کار میکنه، کاری که دوست دارید بکنید، کاری که دوست ندارید نکنید. کاری که دوست دارید و گفتید باید یا باید بکنم رو همون موقع انجام بدید. ما فردایی نداریم. از این نظر فردایی نداریم.
من خودم میتونم به خودم کمک کنم یا باید برم کمک بگیرم؟
نه، کمک بگیرید بهتر است، برای که این راه رو عرض کردم. ببینید همین مطالبی که الان خدمتتون عرض کردم، شب اگر شد یه دفعه بشنویدش، دلیل دارم و بعد یا نگهش دارید، یه مقدار یه کسی با شما کار بکنه. اصلا موضوع مشکلی نیست. گفتم شما تمام استدلالایی که میکنید شناخته شده است. دقیقاً میدونیم که بازی ها و بهانه های ذهنی و فکری شما چه هست و همشو میشه دونه دونه خونسا کرد و با کمک کسی دیگه راحت تر میتونید کار انجام بدید. تبدیل میشید به یه آدمی که نه نگرانه و نه آدمی است که کارا رو انجام نمیده، میذاره در آخر وقت، بعدا نگران میشه. به همین جهت
نه با اجازه من خیلی سلو هستم. یعنی مثلا همه کارامو مثلا آی تیک
نه اسلو نیستید ازم، اسلو نیستید، شما نمیخواید بکنید. مثلا اینکه فرض کنید من ببرنم یه جا بیگاری و میگن کار بکن، شما یه جا ببرن به زور بگن کار بکن، شما چیکار میکنید؟ تا زمانی که طرف دور برتون نباشه کار نمیکنید، میگید میشین، حوصله‌تون هم سر میره، میگید میشینید. مردم بیکار بیشتر آسیب میبینن تا آدمایی که کار میکنن، ولی برخی از اوقات ما از سر لجبازی با خودمون و اونا کاری که باید بکنیم نمیکنیم. در واقع خیلی از اوقات تو زندگی وقتی فکر کنیم باید این وقت رو اینجا بگذرونیم، بهتره که به درستی بگذرونیم تا اینکه بخوایم از زیر کار در بیاییم. من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. تمنام
اسلام خدا شنگ آرجمند. بعد از چند پیام با ما باشیم.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر جمعه ساعت 12 نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
خانم دکتر شاپرک کمری، اخیراً شما نام مراکز لیزر تراپیتون رو از سولارس به درمابر تغییر دادید. میتونم دلیلش رو بپرسم؟
با کمال میل. تعداد مراجعین به مراکز لیزر تراپی بسیار زیاد شده و پزشکان متعددی هم به ما پیوستند. در نتیجه شعبات لیزر تراپی رو گسترش دادیم تا مناطق بیشتری رو تحت پوشش داشته باشیم. دلیل دومم اینه که نام درمابر خیلی بهتر و شفافتر سرویس های ما رو که رفع موهای ناخواسته است توصیف میکنه.
مراکز لیزر تراپی درمابر تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر آلن وسکانیان در گلندل، انسینو و اورنج کانتی 7 روز هفته پذیرای شما هستند. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در 3 هفته از ساعت 7:30 بعد از ظهر پنجشنبه آینده 13، پنجشنبه 20 و 27 آگست در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی است که زندگی ها رو میسازه و یا عدم توجه به اون ویران میکنه. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که همین جمعه 7 آگست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی درباره رفتار گروهی و جمعی یا چگونگی شکل و فرم گرفتن حوادث اخیر ایران دارم. روز شنبه 8 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. یک شنبه 9 آگست از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم ذهن و زندگی من چگونه بود، 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنی ویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هست. ضمناً میتونید اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید. همچنین اینو که عرض کنم که بعد از سمیناری که درباره علم و شبه علم داشتیم با همکاری آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر فیروز حیدرزاده، هم اکنون به صورت 8 CD در اختیار شماست و ضمناً به همت سرکار خانم پریوش سیموزر مجموعه ای از جملات پراکنده من در برنامه‌های رادیویی به صورت جزوه‌ای یا مجموعه تحت عنوان گفته‌هایی از فرهنگ هولاکویی در 202 صفحه آمده که میتونید یا از طریق وبسایت من یا از طریق کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در ولی، سوپر ارواین در اورنج کانتی و بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از برنامه‌تون تشکر میکنم، برای اینکه قطعا شما کمک بزرگی به انسان‌ها میکنید برای بهبود کیفی زندگیشون، و همینطور هم تشکر میکنم از زمانی که به من دادید. من چند تا سوال راجع به ارتباطی که داشتم و متاسفانه اخیراً تموم شده دارم، اما اگر اجازه بفرمایید اول یه مختصری راجع به خودم و شرایطم مطالبی رو عرض میکنم بعد سوالاتم مطرح میشه.
تمنا میکنم بفرمایید.
من فرزند اول خانواده هستم و تفاوت سنی زیادی با خواهر و برادرم دارم، 8 سال و 13 سال. بنابراین تصورم بر اینه که از ابتدا بار اون الگوی خوب بودن برای خواهر برادر به دوش من گذاشته شد، بنابراین همیشه به سمت اینکه یک انسان کامل و کمالگر رو باشم قلاده شدم و خودم هم اینو پذیرفتم و به تبع این موفقیت‌های زیادی رو در زندگیم پیدا کردم، توی درسم، کارم، حتی ورزش‌های مختلف، مدال‌های مختلفی رو تونستم کسب بکنم. در روابط اجتماعی من خودم آدم موفقی میدونم، البته جز آدمای ملایم و مهربون تقریبا طبقه بندی میشم. البته نمیدونم واقعا تو طبقه بندی شما جز افراد مهطلب هستم یا نه، چون شما افراد مهطلب رو افرادی میدونین که کارهای خوب رو فقط به علت جلب نظر سایرین انجام میدن، در حالی که من با میل و رغبت و شادی این کارا رو میکنم. البته نگفتن مخصوصا به افرادی که مورد علاقه هم هستن برام مشکل هست، اما خیلی از کارهایی رو خوبی رو که برای بقیه میکنم حتی نمیذارم که متوجه بشن و در جریان قرار بگیرن. به هر حال در خانه
البته صبر کنید، این دوتا نکته متاسفانه مشخصات مهطلب است. اولی آدم باید به راحتی بتونه بگه نه، چون با گفتن بله به درخواست نامشروع دیگران، آدمای دیگر رو که به حریم حقوق شما تجاوز کردن تایید میکنید، اونها رو ازشون اینکه طلبکارتر و خشمگین‌تر باشن نسبت به خودتون و دیگران بار میارید و خودتون هم حتما اذیت میشید، چون دلیل نداره وقتی باید بگی آدم نه نه. و دومین مسئله اینکه کارایی میکنید دیگران نمیخوان بدونن، برخی از اوقات این پاداشی است که آدم مهترب غرورش از طریق تواضع و فروتنی میده. یعنی اتفاقا این یکی از اون پیچای کوچولوئه که گفته شده تواضع یعنی غرور آدم مهرطلب بیش از همه از طریق تواضع و فروتنی و نادیده گرفتن و انکار خودش یا اهمیت ندادن به خودش و یا وانمود کردن به این که من کارا رو فقط به دلیل کارهای خوب انجام میدم هست، ولی این یه پاداشی است به غروری است که اصولا چیز بدی است. غرور نه به معنی پراید که افتخار و سربلندی است، بلکه به معنی ارگن که زمینه بد و منفی است. نه، اون دوتا علامتی هم که به عنوان استدلال برای مهربانی آوردید مهربانی نیست. حالا بفرمایید، چون اتفاقا دقیقاً مسئله همینه، یعنی گرفتاری متاسفانه همینه. امیدوارم ظرف یکی دو هفته آینده این تیپ، شاید دو هفته، امیدوارم این گفتگوی درباره تیپ مهرطلب و 60 ویژگیش بیاد بیرون که حداقل تکلیف ما روشن بشه. میفرمودید
حتما. به هر حال در یه خانواده با روابط احساسی و عاطفی عمیق بزرگ شدم و وقتی که به سن نوجوانی رسیدم طبق اون سنتی که به هر حال توی ایران هست، اولین چیزی که به من یاد دادن این بود که جنس گوشتت میگرن که جنس مخالف فقط تو رو برای جسمت میخوان، به شخصیت و فردیت تو کاری ندارن، و این تابوها باعث شد که مقداری دیرتر و با فاصله با جنس مخالف در تماس باشم. وقتی که به سن ازدواج رسیدم با توجه به شرایط خوب خانوادگی و موقعیت خودم، افراد زیادی به سطح سنتی خواستگاری به خونه ما میومدن و میرفتن، ولی به علت همون کمالگرایی و ترس از اشتباه، چون که تجربه ازدواج بسیار ناخوشایندی در خانواده پدری و مادری وجود داشت، طبعا از هر فردی اشکال به ظاهر منطقی میگیره.
حالا ببخشید باز چون میفرمایید برای من مهمه، کمالگرایی یعنی strive for excellence، اون هیچ عیبی نداره. اون چیزی که شما دارید میفرمایید کمال پرستی، پرفکشنیزم، اون چیز منفی است. چون باز اینجا پرفکشنیزم یا کمال پرستی یعنی هر چیزی باید کامل باشه، دقیق باشه، در حد ممکنش، یعنی بهترین یا خوب باشه. کمال پرست، کمال خواهی یا گرایش به سمت کمال یعنی من میخوام امروز یه ذره بهتر از دیروز باشم و بنابراین با هر عیب و نقصی همه جا کنار میام. یعنی باز اینم میخوام بدونید که چه خبر است. شما الان چند سالتون حالا که قطعتون کردم؟
من 38 سالم.
از نظر ازدواج چه کردی؟ کی اولین ازدواجو کردی؟
من مجردم همین در ادامه صحبت ها میخواستم همین رو مطرح بکنم. یعنی خودم ریشه‌اش رو توی این چیزایی که براتون توضیح دادم میدونستم، روی همین کمال پرستیم، ترس از اشتباه هم به خاطر اینکه احساس میکردم که باید یه الگوی خیلی خوبی برای خواهر و برادرم باشم، و در این حال خب قطعا هیچ آدم کاملی نبود اصلا که من بخوام انتخاب بکنم، چون همه به حال یه مشکلی داشتن، تا اینکه با یکی از به حال همین خواستگارا که یکی از اقواممون بود که از خارج از کشور اومده بود ایران برای ازدواج، با هم آشنا شدیم، رفت آمد کردیم حدود شاید یکی دو ماه، من علاقمند شدم بهشون و قرار عقد ازدواج رو هم که گذاشتیم. حدودا یه چند روز قبلش وقتی که من باشون بیرون رفته بودم به من گفتن که برای گرفتن اقامت مجبور شدن که در خارج ازدواج بکنن و از اون ازدواجشون یه دختر 3 ساله دارن. متعاقب این خبر من اصلا از ادابه و ارتباط خودداری کردم، برای اینکه اعتمادم رو به طور کامل از دست داده بودم نسبت به ایشون و فکر میکردم تمام اون رفتاری که در طول اون چند ماه به من نشون دادن فقط به خاطر جلب اعتماد و اطمینان من بود. به هر حال بعد از اون باز خواستگارها ادامه داشتن، من در این فاصله چند تا دوست پسر هم داشتم ولی روابطم خیلی عمیقی نشد، اگر احساسی هم بود خیلی عمیق نشد، و من احساس کردم که خب اونا رو نمیتونم انتخاب بکنم برای ازدواج، با بالا رفتن سنم احساس کردم که با این حال که از نظر کاری بسیار موفق بودم و خانواده هم بسیار محبت بهم داشتن، احساس کردم که احتیاج به یه زندگی مستقل دارم و اینو در کنار خانواده هم نمیتونم به دست بیارم. بنابراین اقدام کردم برای کانادا و الان حدود 2 سال هست که در کانادا هستم. در اینجا از همون ابتدا با آقای آشنا شدم که 6 سال از من بزرگتر بودن، حدود 12 سال بود که در کانادا بودن، ایشون مهندسن. از همون ابتدا خیلی به من کمک کردن که خونه پیدا کنم، مستقر بشم و از اون شو که اولیه مهاجرت راحت تک بیرون بیام. به هر حال این ارتباط به مرور تبدیل به دوستی شد. در اوایلشون خیلی مشتاق بودن، البته هیچ وقت صحبتی از اینکه هیچ کدوم قصد خاصی در این رابطه داریم یا نه مطرح نشد.
من فقط یه نکته بگم، متاسفانه من فقط 4 دقیقه دیگه وقت دارم، ببینید چه میکنید باش. ببخشید من.
به هر حال ایشون مشکل اقامتی پیدا کردن اینجا به خاطر اینکه هنوز اقامتشون درست نشده بود. ما حالا همچنان ادامه دادیم رابطمون رو، توی این قضیه وکیلای مختلفو دیدیم، حتی
اصلا ایناش مهم نیست. یه بزار آدم توصیفی هستید، ببینید حالا چه شد، مهم میشه.
خواهشاً در نهایت این رابطه ادامه پیدا کرد تا 2 سال. الان تا 2 سالی که من اینجا بودم به نظر من خیلی عمیق‌تر شد. ساعت‌های بسیار طولانی رو با هم دیگه صحبت میکردیم، ورزش میرفتیم، مطلب میخوندیم، نمیدونم همه اون چیزایی که یه رابطه سالم میتونه داشته باشه به حال با ایشون داشتم و احساس کردم که به ایشون علاقمندم. تا اینکه به حال مطرح کردم اینو چند وقت پیش، شاید حدود 1-2 ماه پیش، ولی ایشون به شدت رد کردن و اصلا به طور کامل رفتارشون عوض شد در طی 1 هفته با من. بسیار رفتار تند و تیزی پیدا کردن، چیزی که اصلا قبلا وجود نداشت. خیلی منو نادیده میگرفتن.
نه چی رد کردن؟ عشق شما رو، علاقه شما رو به ازدواج؟ خوبی که کسی نمیخواد ازدواج کنه.
نه اصلا مسئله ازدواج نبود، ایشون اصلا هیچ علاقه به دوست داشتن آدم ها شاید نداشته باشن. حالا وقت کمه، اگر فرصتی
نه آخه شما ببینید عزیز، نه سب کنید،
قبلا با شما هم تماس
گرفتن. نه آخه سب کنید، شما رفتی سراغ کسی که به اگر چنین باشه چون بسته بوده و نمیخواسته، شما خواستید یه آدم غیر عادی رو پیدا کنید که عادیش کنید، در حالی که خودتون غیر عادی. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی شما توصیفی که الان برای من میفرمایید، دختر بسیار باهوشی است، بسیار باهوشی، دانایید و توانا، اما در زمینه احساسی عاطفی سخت آسیب دیدید و اون جمله‌ای که گفتید رو اصلا من قبول ندارم که مورد مهر و محبت پدرم داره. شما فاصله سنی 8 تا 13 داشتید، اصلا کدوم پدر مادر میتونه در یه همچی خونه‌ای یه ارتباط معقولی رو بین بچه‌ها برقرار کنه؟ و ضمناً شما ناچار پدری و مادریتون رو، یعنی مادریتون رو در حق حتی دومی که 8 سال فاصله داشته کردید، به همجاست که نه اهل ازدواجی نه بچه، در حالی که ظاهرا ممکنه بگید میخوام ازدواج کنم یا میخوام بچه دار بشم، ولی واقعا نشدید. ماجرای کمال پرستیتون سر جاش میدونه باشه، ولی نگرانید. بعدم یه حالت عجیب توصیفی دارید، یعنی هر آدمی که بیا جلوی شما تو ما تیکه تیکش میکنید. یعنی میدونید اون تقسیم آدما به اندازه های خیلی کوچکتر از معمول کار دستتون میده، یعنی دیگه آخر کارش مثلا شما متوجه میشید دکمه‌اش قشنگ نیست، در حالی که اگر یه لباسی به نظر عادی میرسه شما اصلا قرار نیست بدونی دکمه داره یا نداره. یعنی اون نگاهی که کار دستتون داده، یعنی نگرانی شماست که ناشی از کودکیتونه و محبت برخلاف تصورتون نبوده عزیز. ماجرایی که وجود داشته اینه که شما باید همه رو یه جوری خوشحال و راضی میکردید و بعدن هم همطور که فرزند اول بودید، باهوش و آگاه بودید، نقشی که داشتید این بوده که به هر حال برای دیگران کمکی بکنید و الگو و مدل باشه. اصلا به شما چه ارتباطی داره که شما فرض کنید در سن 30 سالگی حالا بخواید به خواهر برادرتون پیام بدید این نوع زندگی درسته؟ بعدم یه مقدار خودمداری که من اگر خوب عمل کنم اونا خوب میشن، اگه بد عمل کنم بد میشن، اصلا چه ارتباطی با شما داشته؟ مگر اینکه شما یه جوری خودتون رو مادر اونا میدونستید که به یک اعتبار هم بودید. یعنی اونا اذیتتون کرده عزیز، کار دستتون داده. الانم این رابطه یه آدمی است که من به شما یه چیزی بگم، ای بسا اون آدم اینجوری هم نبوده، نمیخوام اذیت بشید، تحمل شما رو نداشته، چون شما زورتون خیلی زیاده، یعنی بولدوزر شما وقتی راه میفته از روی آدم رد میشه. برای که با منم الان این کار کردید، یعنی با وجودی که هشدار زن باهوشی هستید، من به شما میگم 4 دقیقه وقت شما رو دارید میرید درباره اینکه وکیل چه کرد. یعنی میخوام به شما بگم چرا، برای که باید حرفتون رو بزنید، چرا، برای که باید یه مطلبی رو از ذره خودتون تکمیل کنید و این اون زمینه کمال پرستی شماست. یه روزی دیگه حتما بیاید و خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. متاسفم که من امروز یه مقدار آگهی هم زیاد
دارم که تماس
با کمال میل اصلا ما احتیاج به اجازه نیست دوست، این هر کس تلفن کنه حق شرکت داره. به هر حال ممنونتون هستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شما. خواهش
می‌کنم. ممنون، مرسی. خدا
حافظ. شنگون عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
اطلاعیه: شعبه دوم سربیکری در شهر تورنس افتتاح شد. سربیکری 7 روز هفته خوشمزه‌ترین کیک‌ها، شیرینی‌های خوشگوتر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک‌های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت‌های مناسب در اختیار شما قرار می‌دهد. سربیکری در سانتا مونیکا و شعبه جدید در 21164 هاتون بولوار در شهر تورنس. تلفن 310-542-9297.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
زمان پروداکشنز برگزار می کند.
کنسرت گروه مستان و همای همراه با ارکستر سمفونیک به رهبری و با تنظیم شهرداد روحانی. بخش نخست، اپرای کوچک و ایرانی موسا و شبان، ساخته مشترک پرواز همای و شهرداد روحانی، با بازی و آواز همای و سولی و حضور افتخاری هما سرشار. بخش دوم، ساخته های عاشقانه و میهنی. یک شنبه 16 اوت 2009 ساعت 7 بعد از ظهر در والت دیزنی کنسرت هال 111 جنوب خیابان گرند داونتاون لس آنجلس.
برای آگاهی بیشتر به سایت zamanproductions.com و یا تلفن 1-800-306-4957 1-800-306-4957 مراجعه کنید. فروش بلیت در ticketmaster.com و گیشه وال دیزنی کانسرت هال. عضو 08 ایرانیان.
من جانت فرزان هستم و از شما دعوت میکنم به صحبت‌های من در رابطه با شورت سل و فرصت‌های جدید و غیر قابل انکار در ریال استیت توجه کنید.
همین جمعه 12 ظهر، 310-475-2122.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?